سلام، سلام به همه گیمرها، سلام به همه بازی دوستا. من پیروز هستم و این اپیزود 17ام پادکست بازی بازه با داستان بازی The Last of Us. اول از همه بریم سراغ کسایی که توی این مدت از ما حمایت مالی کردن. یه آقایی هستن به نام حسین، هیچ توضیحات اضافه دیگه هم نداره، نه ایمیل دادن نه فامیل دادن و اینا. آقا حسین، حالا میتونه خانم هم باشه، ولی به هر حال آقا حسین دم شما گرم، مرسی بابت کمک مالیتون. آقای مبین تسنیمی، حالا فامیلشون رو ننوشتم ولی ایمیلشون تسنیمیه. آقای مبین تسنیمی هم به ما کمک کردن، دست شما در نکنه مبین جان. و آقای محسن وفانژاد عزیز هم به ما کمک کردن. آقای محسن وفانژاد سردبیر وبسایت ویجیاتو هستن. ویجیاتو یک وبسایتی که توی اون شما میتونید انواع و اقسام اخبار مربوط به دنیای گیم رو در واقع دنبال بکنید و ببینید. و خب آقا محسن عزیز از همون روز اولی که ما این پادکست رو راه انداختیم نسبت به ما لطف داشتن و از ما حمایت کردن. ممنون محسن جان، اگه صدای من رو میشنوید دم شما گرم. و در آخر از بچه‌های استرینگ‌کست تشکر می‌کنم بابت کمک مالیشون. استرینگ‌کست یک پادکستیه که توی اون شما میتونید در واقع انواع و اقسام اتفاقات عجیب و غریب علمی رو به زبان خیلی ساده بشنوید، اتفاقاتی که در قدیم افتاده، اتفاقاتی که الان داره میفته. کارشون خیلی درسته. استرینگ‌کست از اون پادکست‌هایی که خیلی قدمت داره و خیلی هم مفید هستش براتون. پیشنهاد میکنم که حتما اگر به دنیای علم علاقه دارید حتما این پادکست رو دنبال بکنید. بچه های استرینگ‌کست دمتون گرم و مرسی. شما هم اگر بخواید میتونید از ما حمایت مالی بکنید. البته بگم پادکست بازی باز رایگانه، همیشه هم رایگان میمونه تا وقتی که من این پادکست رو میسازم، ولی اگه احیانا دوست داشتید، عشقتون کشید یا هر چیزی، ممنون میشم که از ما حمایت بکنید. لینک صفحه هامی باشمون هم توی توضیحات این اپیزود و حالا اپیزودهای قبلی و اینا هم هستش. فقط بگم که هزینه هایی که شما میکنید در راه همین پادکست در واقع صرف میشه و مثلا من قراره مثلا میکروفون خوب بخرم، کارت صدای خوب بخرم، اینجور چیزا، قرار نیست که خرجای عجیب غریب دیگه ای واسه خودم بکنم. این اولین نکته. دومین نکته این که حالا کسایی که این بازی Last of Us رو تجربه کرده باشن میدونن که این بازی یکم حالا خشنه، میزان خشونتش زیاده، کلمات رکیک داره. البته من همه اینها رو حذف کردم توی داستان بازی، داستانی که براتون تعریف میکنم، ولی به هر حال ممکنه یکم اون خشونت توی صحبتهای من باشه. حواستون باشه دیگه، نمیخوام بگم بالای 15 ساله بالای 16 ساله، نه اینجوری نیست، میگم من همه رو حذف کردم، ولی به هر حال حالا اگه روحی یکم حساسی دارید مراقب باشید. و نکته آخر که خیلی نکته مهمیه در واقع توی این پادکست به صورت کلی اینه که اگر پادکست من رو دنبال کرده باشید میدونید که من همیشه چیکار میکنم، میام یه سری نکات کنکوری میگم، بعد داستان بازی رو تعریف میکنم، بعد آخر کارم میگم که آره مثلا این بازی این جزئیات فنی رو داشت، تو این سال ساخته شد، فلان فلان فلان. خب جزئیات فنی رو من همیشه خیلی مختصر میگفتم، یعنی تمرکز اصلی من همیشه روی داستان بازی بود. از این اپیزود قضیه فرق کرده. از این اپیزود من قراره که جزئیات فنی هر بازی رو هم در واقع خیلی دقیق و خیلی کامل براتون شرح بدم، توضیح بدم و خب مطمئنن میزان در واقع طول پادکست خیلی بیشتر خواهد شد، ولی خب به هر حال خوبه که بدونید بازی که دارید بهش گوش میدید، حالا اگه قبلا هم بازی کرده باشید، این بازی چه جوری ساخته شده، چه فرآیندی رو چه طی کرده، چه مراحلی رو طی کرده، چه اتفاقاتی واسش افتاده تا به این محصول نهایی که شما دیدید یا شنیدید رسیده. خیلی خوبه، بد نیست در مورد این چیزا اطلاع داشته باشید. توی زمینه در واقع همین جزئیات فنی من ممکنه یه سری اصطلاحات فنی رو بگم، یک سری شغل‌هایی رو بگم که در حوزه بازی‌سازی وجود داره، به هر حال یه سری کلمات و هم اصطلاحات حالا در حالت کلی ممکنه بگم که شما ندونید چیه، من توضیح میدم اون اصطلاحات رو که قشنگ آشنا بشید با این دنیای عظیم و پولساز بازی‌سازی. البته خب متاسفانه تو ایران اینجوری نیست، توی کشورهای دیگه، ولی به هر حال بد نیست جزئیات فنی رو بدونید. حالا اگه احیانا دوست نداشتید یا هر چیز دیگه مشکل نداره، شما میدونید پادکست من تیکه تیکه است، یعنی مشخصه تیکه اول نکات کنکوری، تیکه وسط داستان بازی و تیکه آخر جزئیات فنی. اگه دوست نداشتید میتونید اون تیکه آخر رو اسکیپ کنید، ولی پیشنهاد من اینه که این کار رو اصلا نکنید و در واقع جزئیات رو گوش بدید که برای خودتون و آیندهتون هم خوبه. خب دیگه بیشتر از این وقت تلف نمی کنم، میریم سراغ داستان بازی The Last of Us. ساعت نزدیکای 12 شب، ما توی یه خونه هستیم. خونه نمیشه گفت خیلی شیکه، ولی خب خیلی هم نمیشه گفت درب داغونه. یه خونه بزرگ دو طبقه متوسط. توی این خونه یه دختر کوچولویی رو میبینیم که روی کاناپه جلوی تلویزیون خوابه. دختر کوچولوی قصه ما اسمش ساراه. سن زیادی هم نداره، حدودا مثلا 9 سال 10 سالشه. با اینکه از وقت خوابش گذشته، ولی خب روی کاناپه خوابیده، دراز کشیده و منتظره که باباش بیاد خونه. خب به هر حال وقتی که تولد باباش هست نمیتونه که ول کنه و بره بخوابه دیگه، منتظره که باباش بیاد و با یه کادویی بره به استقبال پدرش. پدرش یکی از شخصیت‌های اصلی داستان ماه. پدر این بنده خدا کسیه به نام جول، J-O-E-L. این آقای جول یه آدم جا افتاده ایه، تقریبا میخوره مثلا 40 داشته باشه، حالا کمتر فکر کنم مثلا 30 خورده سال رو داشته باشه. ریش و سبیل کرکسیفی هم داره، ولی قد و هیکل خیلی توپی داره، یعنی قدش بلنده، هیکلش مشتی از این داداچیا، مایچا، عضلاتی، اصلا خیلی کارش درسته. یکم هم بی‌اعصابه، مثلا حوصله نداره، بی‌اعصاب و اینا. به هر حال زندگی سخته دیگه، من خب این بنده خدا مجبوره تا دیر وقت کار بکنه، واسه همینم مثلا زیاد اعصاب درست حسابی نداره. خلاصه این که همینطور که خب سارا خوابه و دراز کشته رو کاناپه و اینا، جول وارد خونه میشه، داره با تلفن حرف میزنه. در حالی که وارد خونه میشه، پشت تلفن برادرش تامیه و خب این جول داره با تامی سر یه موضوعی جر و بحث میکنه، ولی خب وقتی جول میاد تو و میبینه که مثلا سارا خوابه، به تامه میگه آقا ول کن، حالا فردا صبح قضیه رو ادامه میدیم، هر صحبتی که هست صحبتمون رو فردا صبح ادامه میدیم، من فعلا دیگه حوصله ندارم، خستم، میخوام برم بکپم، و خب خدافظی میکنه. بعد از اینکه خب خدافظی میکنه، جول کنار دخترش روی کاناپه ولو میشه و همین افتادنه، ولو شدن روی کاناپه باعث میشه که سارا از خواب بلند بشه. سارا وقتی بلند میشه یه شاخ سلامتی با باباش میکنه و کادویی که واسه باباش گرفته رو بهش میده. کادو چیه؟ کادو یه ساعت قدیمی خود جوله، ولی خب خراب بوده و سارا این ساعت رو میبره درستش میکنه و بعد دوباره به عنوان کادو ساعت درست شده رو به خود جول پس میده. جول خب از کادوی دخترش خیلی خرکیف میشه و میگه که ایول دمت گرم، مرسی، اینا خیلی این ساعت برام ارزش داره و خب میدونه که از خواب ساعت خواب سارا گذشته، ولی خب چون به هر حال روز تولدش بوده و کادو هم گرفته و اینا، میذاره که دوتایی بشینن کنار هم و تلویزیون ببینن. در حالی که دارن خب تلویزیون میبینن، سارا خوابش میبره و جول هم خب دختر عزیزش رو بغل میکنه و میبره میذاره توی تختش. یه چند ساعتی میگذره، نصف شب میشه، سارا خب هنوز خوابه، دراز کشته روی تخت که یهو تلفن خونه زنگ میخوره. سارا همون جور که خوابه و گیجه و منگه و اینا، تلفن رو جواب میده. عموی سارا که همون تامی باشه پشت تلفنه. معلومه که یه اتفاقی افتاده، چون خیلی عصبیه، خیلی نگران است، صداش مشخصه. تامی خیلی با عجله از سارا میخواد که آقا باباشو صدا بزنه و بگه که آقا بیا پشت تلفن، من کار فوری باهاش دارم و اینا. سارا تا میخواد جواب عموشو بده، یهو تلفن قطع میشه. سارا که خب نصف شب یهو این موضوع پیش اومده واسش، هنوز گیج و منگه. خب حالا نصف شب دیگه فکر کنم مثلا شما هم خواب باشی، یهو مثلا با زنگ تلفن از خواب بلند شی، یهو یکی پشت تلفن اینجوری باید حرف بزنه، تلفن قطع بشه، اصلا نمیفهمی قضیه چیه، اصلا داستان چیه، هنوز گیج و منگی. سارام دقیقا همینه، یعنی هنوز تو اون حال و هوای منگیه. خب از تخت میاد پایین سارا و میگه توی خونه شروع میکنه گشتن دنبال باباش و خب هی باباش رو صدا میکنه، جول رو صدا میکنه، ولی صدای از جول نمیشنوه. همینجور شروع میکنه توی اتاقها دنبال باباش گشتن و همینجور که داره میگرده با اوضاع اطراف خودش، اتفاقاتی که داره اطراف خودش پیش میاد بیشتر آشنا میشه. سارا خب میفهمه که یه اتفاقی افتاده توی شهرشون، یه سری آدم مریض شدن، بد جورم مریض شدن، جوری که باعث شده که شکلشون عوض بشه، رفتارشون عوض بشه و خب این آدمای مریض رو بردن بیمارستان و خب کل بیمارستان‌های شهر رو هم سر همین قرنطینه کردن. حتی اوضاع این در واقع این آدم‌ها و این بیمارستان‌ها اینقدر خراب بوده که مجبور شدن اطراف همه بیمارستان‌ها نیروی نظامی بذارن تا در صورت لزوم به مریض‌ها شلیک بکنن. سارا همچنان داره دنبال باباش میگرده. همجور که داره میگرده میرسه به تلویزیون. تلویزیون هنوز خب روشنه و داره یک گزارش زنده ای رو نشون میده از بیمارستانی نزدیک خونه‌شون. بیمارستانی که از پنجره خونه میشه اونجا رو دید. گزارشگر داره میگه که آره اتفاقات خیلی بدی توی بیمارستان افتاده و یک سری‌ها توسط این مریض‌ها کشته شدن و الان میخوان دیگه کل شهر رو قرنطینه بکنن و اینجور حرفا. در حالی که گزارشگر داره صحبت میکنه و گزارش تهیه میکنه و اینا، یهو یه اتفاق بدی پیش میاد و اون بیمارستانی که پشت سر گزارشگر است منفجر میشه. خب گفتیم بیمارستان نزدیک خونه سارا اینا بوده و واسه همینم شما اون نور انفجار رو خیلی راحت میتونید از پنجره ببینید. وقتی این اتفاق میفته سارا به شدت نگران میشه، خیلی استرس میگیرتش و خب بیشتر شروع میکنه گشتن دنبال باباش و بالاخره موفق میشه که باباش رو توی اتاق کارش پیدا کنه. جول اصلا اوضاعش خوب نیست، خیلی نگرانه، خیلی نفس نفس داره میزنه، معلومه که بیرون بوده، یعنی بیرون از خونه بوده و مجبور شده که شروع کنه به دویدن تا خودش رو برسونه توی خونه. جول از سارا میخواد که نزدیکش وایسه و خب میخواد که تحت هر شرایطی ازش دور نشه، پشت سرش بمونه و مراقب خودش باشه. از اون ورم جول از توی کشوی در واقع اتاق کارش یه اسلحه در میاره. در همین حین که این کارها رو میکنه یهو یه چیزی خودش رو به پنجره در واقع اتاق کار جول میکوبونه. اون چیه؟ یه آدمیه، یه آدم خیلی دیوونوار، مریضوار داره خیلی خودشو محکم با سر به شیشه این اتاق میکوبونه تا اینکه بعد از چند بار کوبیدن موفق میشه که شیشه اتاق رو بشکونه. اون چیز که گفتیم یه آدمه، آدم معمولی نیست، آدمیه که تبدیل شده به زامبی، در واقع همسایه جوله که خب الان شده زامبی. حالا چه جوری شده نمیدونیم، چرا شده نمیدونیم، فقط الان معلوم میشه که اون اتفاقات عجیب و غریبی که توی شهر افتاده همینه، یعنی ملتی که مریض شدن در واقع دارن تبدیل میشن به زامبی. سیستمش هم خب مثل بقیه زامبی هست، یعنی مثل بقیه اتفاقاتی که توی بازی‌های مختلف دیدید، یعنی اگه یه زامبی این سارا، جول یا حالا هر کسی دیگه، هر آدم سالم دیگه رو گاز بگیره، این ویروسه منتقل میشه به این بنده خدا و بعد از یه مدتی هم اینها تبدیل میشن به یکی از این زامبیا. خلاصه گفتیم این همسایه جول که شده زامبی خودشو چند بار میخوبونه به شیشه و خب بعدش موفق میشه شیشه رو بشکونه و شروع میکنه حمله کردن به سمت جول و سارا. جول هم خب راه دیگه نداره، مجبور میشه که با اون اسلحه‌ای که دستشه اون زامبی رو بکشه. سارا بدجوری ترسیده، خب حق هم داره، اول اون انفجار بیمارستان بود، بعد یهو این زامبیه بود، بعدش هم باباش بود که با تفنگ نفر رو کشت. این وسط خب جول سر میکنه که به سارا دلگرمی بده، آرومش بکنه. در حالی که جول داره این کارو میکنه برادرش تامی از راه سر میرسه. تامی با یه ماشینی اومده دم خونه جولینا، میخواد جول و سارا رو ورداره، ستایی با هم دیگه از شهر فرار کنن و برن. همه با هم خب سوار ماشین میشن و میرن سمت خروجی‌های شهر. توی ماشین تامی میگه که آقا این اتفاقات، این داستان زامبی و اینا فقط توی شهر خودمون پیش نیومده و کل شهرهای جنوب و غرب کشور هم به این مسئله دوچار شدن. از اونور هم خب هیچی کار نمیکنه، رادیو، موبایل، اینترنت، اینا هیچی جواب نمیده و خب واسه همین مردم نمیدونن چی کار کنن. تنها چیزی که میدونن اینه که باید برن از شهر خارج شن و به یک کمپی که ارتش رو انداخته برسونن خودشونو تا بتونن نجات پیدا کنن. تامی ماشین رو به یکی از خروجی‌های شهر میرسونه. ولی خب خروجی بسته است. همه مردم با ماشین اومدن تو خیابون تا از شهر خارج بشن. این وسط هم خب همه میافتن تو ترافیک دیگه. حالا الان همه تو ترافیکن، همه ماشینام دارن بوق میزنن، همه اتفاقا داره میفته. یهو یه مشت زامبی که لباس بیمارستان هم تنشونه حمله میکنن به سمت مردمی که خب توی این ماشینان. همین موضوع باعث میشه که مردم از جمله تامی، جول و سارا بترسن و به قول معروف چی میگن، پنیک کنن، بترسن. همین تامی سری سر خر کج میکنه تا از یه راه دیگه فرار میکنه، ولی خب در حین فرار کردن با یه ماشین دیگه تصادف میکنه و ماشینش چپ میکنه. خوشبختانه کسی چیزیش نمیشه، همه سالمن، فقط سارا یکم مجروح شده، پاش یکم مجروح شده و درد میکنه. واسه همین جول سارا رو بغل میکنه و به همراه تامی دوتایی شروع میکنن به فرار کردن. اوضاع شهر اصلا دیگه خوب نیست. زامبی ها تقریبا توی شهر پخش شدن و هر کیو میرسه دم دستشون دارن میکشن. از هر جایی هم خب یه صدایی داره میاد، یعنی یکی داره اونور جیغ میزنه کمک میخواد، از اون ور صدای شکسته شدن شیشه میاد، از اون ور صدای منفجر شدن بمب بنزینا و ساختمونا و اینا میاد. اصلا خیلی خرطوخره اوضاع، خیلی خرطوخره. و جول و تامی هم دارن وسط این خرطوخری توی خیابونها شروع میکنن به دویدن تا خودشون رو یه جوری نجات بدن و فرار کنن از این مهلکه. تامی و جول خب موفق میشن که از مرکز شهر فرار کنن و خودشون رو به اطراف شهر برسونن، ولی خب اونجا باز توسط یک سری زامبی مورد حمله قرار میگیرن و دوتای شروع میکنن به فرار کردن. تامی این وسط تلاش میکنه که جلوی زامبی ها رو بگیره و تلاش میکنه که به جول کمک کنه، که خب سارا بغل جول بوده دیگه، تلاش میکنه که به جول کمک کنه که راحت تر بتونه فرار کنه. جول هم خب این کارو میکنه. جول در حالی که سارا بغلشه فلنگ رو میبنده و خودش رو به یکی از جاده های فرعی شهر میرسونه. توی این جاده فرعی جول با یه سربازی روبرو میشه. جول وقتی خب سرباز رو میبینه خیالش راحت میشه، میگه اوکی ایول، من دیگه نجات پیدا کردم، سرباز به هم کمک میکنه و فلان و اینا. ولی اینجوری نیست، دقیقا برعکسشه. سرباز دستور شلیک مستقیم رو داره، به هر کسی هم که دید اصلا فرقی نمیکنه. به تمام افراد ارتش دستور دادن که هر کسی رو دیدن با تیر بزنن. خب ارتش مسلما نمیخواسته که مریضی تو کل کشور پخش بشه دیگه، واسه همین هم دستور شلیک رو به همه داده. سرباز خب اول سارا رو تو بغل جول میبینه و دلش میسوزه، بیسیم میزنه به فرمانده، میگه که آقا من دو نفر جلو من، یکیشون هم بچه است، چیکار کنم؟ فرمانده میگه باید بکشیشون. سربازه میگه خب بابا بچه است، یکیشون گناه داره و فلان و اینا، ولی فرمانده میگه که نه و باید هر دوتاشون رو بکشی. سرباز هم مجبور میشه که به سمت جول و سارا شلیک کنه. لحظه قبل از شلیک جول با یه حرکت سریع از جلوی لوله تفنگ سرباز میپره کنار، خودشو پرت میکنه کنار و همین پرت شدن باعث میشه که سارا و جول جفتشون بیفتن روی زمین. سرباز به سمت جول میره، چون به هر حال تیر سرباز به جول نخورده. سرباز به سمت جول میره تا دوباره بهش شلیک کنه و قال قضیه رو بکنه، ولی همین لحظه تامی سر میرسه و سرباز رو میکشه. جول گیج و منگ از اتفاقی که واسش افتاده. یهو یاد سارا میفته و همینجور چهار دست و پا که خب افتاده روی زمین میره به سمت سارا. از قضا جول نتونسته که از جلوی تیر سرباز کنار بپره، تیر به سارا خورده، تیر در واقع به شکم سارا برخورد کرده و جراحت خیلی زیادی رو جا گذاشته. سارا خون خیلی زیادی از دست داده و داره از شدت درد به خودش میپیچه و ناله میکنه. جول نمیدونه چیکار کنه، دست پاچه شده، تلاش میکنه که با دست خودش جلوی خونریزی سارا رو بگیره. سارا هم خب تلاش میکنه که با دستاش باباش رو بغل کنه تا درد رو راحتتر و بهتر بتونه تحمل کنه. جول مستعصل شده، نمیدونه چی کار کنه، هی به تامی نگاه میکنه، ولی خب از دست تامی هم کاری بر نمیاد. در حالی که جول داره هی اینور اونور رو نگاه میکنه تا خب شاید بتونه یه کمکی از کسی بگیره، متوجه میشه که دیگه سارا ناله‌ای نمیکنه. سارا در حالی که توی بغل جوله کشته میشه. جول هم خب تلاش میکنه با صدا زدن سارا و تکون دادنش کاری کنه که سارا جوابش رو بده، ولی موفق نمیشه.
Sarah, move your hands, babe. I know, baby, I know. Listen to me, I know this hurts, baby. You're gonna be okay, baby, stay with me. I'm gonna pick you up. I know, baby, I know it hurts. Come on, baby, please. I know, baby, I know. Sarah. Baby. Don't do this to me, baby. Don't do this to me, baby. Come on. No. No. No, don't, don't, no. Please. Oh, God. Please. Please. Please don't do this. Please.
بازی میره به 20 سال بعد، تابستون 20 سال بعد. توی این 20 سال اتفاقات خیلی زیادی افتاده، کل دنیا درگیر این مریضی شده و خب افراد خیلی خیلی زیادی کشته شدن یا به زامبی تبدیل شدن. این مریضی در واقع اسمش Cordyceps Brain Infectionه، یا به طور مختصر بهش میگن CBI. توی این مریضی یه قارچی هست که توی مغز انسان رشد میکنه و باعث میشه که قربانی تغییر رفتار داشته باشه و در کمتر از 2 روز تبدیل به زامبی بشه. این 2 روزه رو داشته باشید، بعدن مهم میشه. خب پس هر کسی که به این قارچه حالا به هر نحوی گرفتار بشه، دوچار بشه، در کمتر از 2 روز تبدیل به زامبی میشه. خیلی ها تلاش کردن که خب واکسنی واسه این مریضی پیدا کنن، ولی موفق نبودن. توی این 20 سال خیلی از دولت‌ها سقوط کردن و الان تقریبا میشه گفت که ارتش داره کل مناطق مختلف رو کنترل میکنه. ارتش توی شهرها مناطقی رو پاکسازی و قرنطینه کرده. توی این مناطق خب مردمی که زنده موندن دارن با بدترین شرایط زندگی میکنن. آب و غذا به شدت کمه، رفاه و بهداشت هم که خب افتضاحه و همیشه خدا هم حکومت نظامی برقراره. از اون ورم اگر توی خارج از ساعات مقرر کسی بیرون باشه، ارتش میکشتش. از اون ورم ارتش بیخیال تولید واکسن شده و گفته که آقا من دیگه امید ندارم که این مریضی رو درمان کنم و اینا، واسه همین دیگه بیخیال شده. واسه همین یک گروهی تشکیل شده به نام فایر فلایز. این گروه یک گروه شبه نظامیه از مردمی که شورش کردن علیه این ارتش، چون به هر حال مردم برای به این وضعی که ارتش براشون فراهم کرده اعتراض داشتن دیگه. آب و غذا و رفاه و بهداشتشون خیلی کم بوده، مردم اعتراض داشتن به این وضع و خب این مردم اومدن یک گروهی رو تشکیل دادن به نام فایر فلایز. این گروه اعتقاد داره که آقا دوباره باید دولت تشکیل بشه و دوباره باید برای تولید واکسن تلاش‌ها ادامه پیدا بکنه. خب این گروه به خاطر نوع عقایدشون به شدت با ارتش مخالفن، واسه همین هم همیشه خدا با ارتش درگیرن و خب باعث شده که خب یه سری جنگ‌های کوچیکی همیشه با ارتش داشته باشن. خود شهرها هم خب اصلا اوضاع خوبی ندارن، ساختمونا همه خراب شدن، از بین رفتن، تک و توک این وسط سالم موندن. توی خب شهرها هم وسط خیابونا هم دار و درخت و گل و بوته و اینا سبز شده و اینا عملا تبدیل شدن به جنگل. به هر حال کسی تو این شهر وقتی زندگی نکنه همین میشه دیگه، یعنی طبیعت حق طبیعی خودش رو پس میگیره از انسان‌ها. توی خیلی از خیابون‌ها هم خب ماشین‌ها ول شدن به امون خدا، توی خود خونه‌های مشت وسیله باقی مونده از اون کسایی که به هر حال از ترس فرار کردن و وسایلشون رو جا گذاشتن. به هر حال قشنگ آخر زمان شده دیگه، قشنگ آخر زمان شده. و اگر مثلا تصاویری از چرنوبیل رو دیده باشید، خونه‌های نزدیک چرنوبیل بعد از اون اتفاق منفجر شدنی رو گاز دقیقا یه همچون چیزیه، یعنی همچی اتفاقی افتاده. از اون ورم خب خیلی ها هستن که خارج از اون مناطق قرنطینه که گفتیم زندگی میکنن، کسایی که خب اگه ارتش گیرشون بیاره به خیال این که ناقل بیماری هستن میکشنشون. اینجا توی پرانتز بگم ارتش یه راه خیلی ساده‌ای داره واسه پیدا کردن افراد مریض. یه دستگاهی هست، یه اسکنریه، دستگاه کوچولویه، اینو میگیرن رو کله طرف، بعد این دستگاه کله طرف رو اسکن میکنه. اگه توی سرش نشونه از این قارچه باشه خب میفهمن که طرف مریضه و میکشنش. خب پرانتزم بسته. پس گفتیم یه سری افراد هستن که بیرون از این مناطق قرنطینه زندگی میکنن. این افراد خیلی افراد خاصی هن. به هر حال زنده موندن توی این شرایط خیلی راحت نیست دیگه، باید مخفیانه زندگی بکنی، غذا پیدا بکنی، شکمتو سیر کنی، یا اگه خیلی خوششانس باشی داروی پیدا بکنی واسه خود استفاده کنی، یا مهمات پیدا بکنی، حالا بعدم شاید به دردت خورد. به هر حال زندگی توی این شرایط زیاد راحت نیست. از اون ورم خب گفتم اوضاع آدمایی که توی خود مناطق قرنطینه شده هستن هم زیاد جالب نیست، امکاناتشون تقریبا در حد صفره. واسه همین تو همچین شرایطی آدم به آدم هم رحم نمی کنه و هر کسی که بتونه از کسی دیگه یه چیزی میکنه و میدزده، حتی اگه لازم باشه طرف رو بکشه. یه سری دیگه هم خب یه سری شغلای عجیب غریب دیگه ای دارن واسه اینکه بتونن حالا شکمشون رو سیر کنن، دارو به دست بیارن، مهمات به دست بیارن. یه سری شغلای عجیب غریب دارن. بعضی خب خرید و فروش اسلحه میکنن، بعضی آدم میکشن، بعضی خرید و فروش اعضای بدن یا دارو میکنن، بعضی میکنن نرمال ترن، به صورت قراردادی کار میکنن. مثلا میرن آقا یه جنسی رو از یه جایی به جای دیگه میبرن، یا به اصطلاح اسماگل میکنن، و بابتش یه مزدی رو دریافت میکنن. حالا این مزد هر چیزی میتونه باشه، گفتم میتونه دارو، غذا، مهمات اینا باشه. جول یکی از همین آدماست. جول یکی از این آدمایی که به صورت قراردادی کار میکنه و داره این کارها رو انجام میده، یعنی یه جنسی رو اسماگل میکنه. 20 سال بعد از اون اتفاقات و اون واقعه تلخ و کشته شدن دختر جول، جول تقریبا همون شکلی، یعنی ریش و سبیل کره کثیفش رو داره، ولی خب قد و هیکلش هنوز میزون مونده و خیلی مشتی، ولی خب به هر حال پیل شده دیگه، 20 سال گذشته و تو چهرهش و اینا هم خیلی تابلوه که طرف پیل شده. جول الان داره با یک خانومی به نام تس همین کارهای قراردادی که گفتم رو انجام میده. اینا دوتای میان یه سری وسیله اسماگل میکنن، در ازاش هم خب مزد دریافت میکنن. این دوتا هم خب با هم دیگه رفیقن، خیلی صمیمین، اصلا معلومه، و خب خیلی خوب هوای همو دارن، خیلی خوب هم تونستن تا الان دووم بیارن و زنده بمونن. در حالی که تس و جول دارن به زندگی به قول معروف نکبت بارشون ادامه میدن، یهو یه اتفاقی میفته که باعث میشه این دوتا برن سراغ فایرفلای. چه اتفاقی؟ خیلی خلاصه میگم، یه نفر که حالا مهم نیست کی میاد و اسلحه های این دو نفر رو میدزده و به فایرفلای ها میفروشه، و خب اینا مجبورن که اسلحه هاشون رو پس بگیرن دیگه، توی اون دنیای آخرالزمان اسلحه خیلی مهمه. این دوتا میرن سراغ یک نفر به نام مارلین. این خانم مارلین رئیس گروه فایرفلای هاست و خب از اون ورم دوست قدیمی تامی، برادر جوله. این دو نفر از مارلین میخوان که آقا اسلحه های ما رو برگردون، به ما پس بده. مارلین میگه که آقا زرشک، من بابت اسلحه هاتون هزینه دادم، شما هم اگه میخوان اسلحه هاتون رو پس بگیرید باید بابتش هزینه بدید. هزینه‌اش چیه؟ هزینه‌اش اینه که آقا شما باید یه کاری واسه من انجام بدید. اگر این کار رو انجام دادید، نه تنها اسلحه خودتون رو بهتون پس میدن که دوبلکسش هم بهتون پس میدن، یعنی چند تا اسلحه اضافه میذارم روش بهتون پس میدن. این دو تا هم خب از خدا خواسته، میگن که آقا این کاره چیه؟ به ما بگو کاره رو. مالین این دو نفر رو میبره پیش یک دختری به نام الی و از این دو نفر میخواد که الی رو ببرن به یک منطقه دیگه شهر، یه جای دیگه شهر، به یک ساختمونی به نام کپیتال بیلدینگ. توی اون ساختمون یه گروه دیگه از فایرفلای ها هستن تا الی رو تحویل بگیرن و از شهر خارج کنن. اگر خب این دوتا بتونن کارشون رو به خوبی انجام بدن و الی رو به اون ساختمون برسونن، اسلحه هاشون رو میگیرن. جول و تس تعجب میکنن، واسه شون عجیبه چرا یه گروه نظامی مثل فایرفلای واسه اش مهمه که یه دختر 14 ساله از شهر سالم بره بیرون. یعنی این دختر چی داره، چی میدونه که اینقدر با ارزشه واسه فایرفلای؟ ولی خب مالی میگه که آقا به شما مربوط نیست، چیزی بهشون نمیگه و میگه به شما مربوط نیست، شما کار خودتون رو بکنید، این دختر رو ببرید به اون ساختمون، اسلحه‌تون هم پس بگیرید. این دوتا هم اوکی میدن و الی رو با خودشون میبرن تا برسونن به گروه فایرفلای ها. الی یه دختر 14 سال است و خب قد و هیکل ریزی هم داره، کوچیکه، ولی از اون ور خیلی سر زبون خوبی داره و خب زور هم داره، زور خیلی زیادی داره، خیلی خوب میتونه مبارزه کنه، میتونه راحت شلیک کنه با چاقو و تیرکمون، خیلی راحت میتونه کار کنه، خلاصه که کارش درسته. این سه نفر راه میافتن که برن سمت اون ساختمونه، ولی خب مسیری که به اون ساختمون میرسه و حتی خود اون ساختمون خارج از منطقه قرنطینه شده است و توی منطقه ممنوع است و واسه همین اگه ارتش گیرشون بیاره دخلشون اومده. همینجور که خب اینا دارن خیلی مخفیانه جلو میرن و از تونل ها و شهر و ساختمون و اینا رد میشن، متاسفانه وسط کار گیر ارتش میفتن و خب ارتش این سه نفر رو دستگیر میکنه. وقتی خب ارتش این سه تا رو دستگیر میکنه، همونجا که دستگیر شدن اینا رو مجبورشون میکنه که روی زانوهاشون بشینن و شروع میکنه به اسکن کردن سرهاشون. اگه یادتون باشه گفتم ارتش یه دستگاهی داره، خیلی راحت میتونه اسکن بکنه که آقا کی مریضه کی مریض نیست. آقا این شروع میکنه اسکن کردن و هر ستاشون رو آزمایش میکنه. جواب آزمایش تست و جل خب منفیه. ولی وقتی به الی میرسه یهو دستگاه شروع میکنه به بوق زدن. همین بوق زدن باعث میشه که یهو الی از جیبش یه چاقوی در بیاره و با اون آدم در واقع نظامی که پشت سرش بوده درگیر بشه. همین درگیری باعث میشه که جول و تس ناخواسته برن کمکش و خب همه نظامی هایی که اون اطرافشون بودن رو بکشن. بعد از اینکه خب ستایی دخل همه ارتشی‌ها رو میارن، تست میره سراغ دستگاه و میبینه که بله الی مریض و توی سرش از این قارچاست. وقتی هم خب جول میفهمه این موضوع رو خیلی قاطی میکنه، دوتای اسلحه میکشن روی الی، میگن که آقا تو چرا نگفته بودی مریضی؟ چرا اصلا معلم به ما نگفته بود مریضی؟ میخواستیم واسه ما پاپوش درست کنید، هدف اصلیتون از این کار چیه؟ ما باید واسه چی مثلا تو رو ببریم به اون ساختمون؟ شروع میکنن یه سری سوالات از الی پرسیدن. حرفایی که اینجا الی میزنه داستان رو کامل مشخص میکنه و معلوم میشه که اصلا چرا فایرفلای ها میخواستن که الی رو به سلامت از شهر خارج کنن. الی میگه که آقا من 3 هفته است که توسط یکی از این زامبیا گاز گرفته شدم، یا همون ویروسی شدم یا قارچی شدم و اینا، ولی هنوز که هنوز هیچیم نشده. اگه یادتون باشه گفتیم که اگر یکی از این زامبیا آدم عادی رو گاز بگیره، زیر 2 روز طرف تبدیل میشه به زامبی. ولی الی بعد 3 هفته هنوز که هنوزه هیچ اتفاقی واسش نیفتاده. از قضا الی به این قارچه، به همین ویروس حالا یا قارچه، مسئولیت داره و فایرفلای هم این رو فهمیدن. واسه همین این گروه تلاش داره که الی رو به سلامت از شهر خارج کنه تا بتونه به آزمایشگاه مورد نظرشون برسونه و برای ساختن واکسن از الی استفاده بکنه. حرفای الی زیاد آرامش بخش نیست برای تست و به خصوص واسه جول و خب باعث اطمینان کاملشون نمیشه، ولی خب این دوتا راه دیگه جلو خودشون نمیبینن دیگه، آقا یه غلطی کردن دیگه، تا تهش رو باید برن دیگه. تست از اون ورم به جول میگه که آقا اصلا فرض کن به احتمال 1% این قضیه درست باشه، اصلا 0.5%، میدونی چه اشتباه بزرگی اگه الی رو نرسونیم به فایرفلای ها؟ اصلا الی میتونه کل دنیا و بشریت رو نجات بده و ما اگه مانع موضوع بشیم که دیگه خیلی افتضاح بزرگی. با این حرفا به هر حال جول یه کوچولو راضی میشه که مسیرش رو ادامه بده. واسه همین ستای راه میافتن میرن به سمت این کپیتال بیلدینگ. سر راهشون خب اتفاقات خیلی زیادی میفته. با گروه های ارتش دوباره روبرو میشن، مجبورن که از ساختمون های قدیمی و خراب که پر از زامبیا عبور کنن و با خیلی از همین زامبیا درگیر میشن. خلاصه با یه سری داستان ها و بدبختی و اینا خودشون رو میرسونن به اون ساختمونه. ولی وقتی به ساختمون میرسن با منظره غیر منتظره ای روبرو میشن. گروه فایرفلای که قرار بوده اونجا منتظرشون باشه و الی رو تحویل بگیره، همشون قبلا توسط ارتش کشته شدن. وقتی خب همشون این صحنه رو میبینن گیج میشن. برنامه این بود که خب الیو بدن به این گروه دیگه، حالا معلوم نیست چیکار باید بکنن. جول اعتقاد داره که خب ما باید بیخیال شیم و همگی برگردیم خونه و زندگی عادیمون رو داشته باشیم. الی هم از اون ور که خب کلا آویزون دیگه، هر چی بقیه بگن انجام میده. ولی تس خیلی دست پاچه شده، خیلی استرس داره، خیلی استراب داره. واسه همین شروع میکنه به گشتن جسدهای اعضای گروه فایرفلای به امید اینکه مثلا نقشه‌ای، نامه‌ای، چیزی ازشون پیدا کنه تا بفهمه اون آزمایشگاه فایرفلای ها کجاست. اون آزمایشگاهی که گفتیم قراره از الی واکسن تولید بکنه اون آزمایشگاهه. ولی خب چیزی پیدا نمی‌کنه. جول تعجب کرده از این رفتارهای تست. اصلا هیچ وقت تست اینجوری نبوده، هیچ وقت اینجوری رفتار نمی‌کرده، استرس و استراب و اینا نداشته. جول از تست میخواد که آقا آروم باشه، ازش میخواد که خودشو جمع جور کنه، آماده شه واسه برگشتن، ولی تست قبول نمی‌کنه. تست از جول میخواد که الی رو ببره پیش داداشش تامی. تامی یه مدت بعد از این اتفاقات عضو گروه فایرفلای ها بوده و خب اون میدونه که اون پایگاه اصلیشون و آزمایشگاهشون کجاست. تست از جول میخواد که آقا با هم دیگه برن پیش تامی و تامی بهشون کمک کنه که حالا کجا باید برن بعدش. جول از این پیشنهاد تست خیلی تعجب میکنه، بیشتر از قبل تعجب میکنه و خب درخواستش رو رد میکنه، میگه که نه آقا این کار ما نیست، کار ما کمک کردن به بقیه و بشریت و اینا که نیست، که کار ما کمک کردن به خودمونه. ما باید تلاش کنیم که خودمون رو زنده نگه داریم و زنده بمونیم و شکممون رو سیر کنیم و همین کارام بکنیم، شاهکار کردیم. ولی تست حقیقتی رو آشکار میکنه که باعث میشه که جول بفهمه که چرا تس اینجوری عجیب و غریب رفتار میکرد. تس یه زخمی رو به جول نشون میده و میگه که توی یکی از همین درگیری هایی که داشته با این زامبی ها آلوده شده. جول وقتی خب میفهمه هم ناراحت میشه هم عصبانی که اصلا چرا این اتفاق افتاد، نباید میافتاد. تس رفیق چندین سالش بوده به هر حال و با کمک همدیگه خب خیلی وقت بود که دووم آورده بودن. اونا اصلا نباید این کارو قبول میکردن، خودش هم که اصلا از همون اول موافق این کار نبود دیگه. کلا جول هم ناراحت میشه، هم عصبانی میشه، هم گیج و منگ میشه، همه اینا هست دیگه، مخلوط از همه احساسات رو داره. در حالی که جول نمیدونه باید چی کار بکنه، تس میره سمت جول و ازش خواهش میکنه، ازش یه قولی میگیره. ازش قول میکنه که به عنوان آخرین درخواست، به عنوان آخرین خواسته من، الی رو ببره پیش تامی تا به کمک اون بتونن که آزمایشگاه فایرفلای ها رو پیدا بکنن و خب الی رو به اون آزمایشگاه برسونن. جول معلومه که خب ته دلش راضی نیست این کارو بکنه، ولی به خاطر تس و به خاطر سالهایی که با هم دیگه بودن و به هم کمک کردن و کنار هم دووم آوردن، این پیشنهاد رو، در واقع این درخواست رو قبول میکنه. در همین حین ارتش هم سر میرسه و خب نیروهاش دم در ورودی همون ساختمونه جمع میشن. تس که خب آلوده شده و نمیخواد به یکی از اون زامبی ها تبدیل بشه، از جول و الی میخواد که به مسیرشون ادامه بدن. اون هم تلاش میکنه تا جایی که بتونه جلوی ارتشی ها رو بگیره تا بتونه برای اونا وقت بخره. جول با اکراه، در حالی که نمیخواد پارتنرش رو تنها بذاره، دست الیو میگیره و میبره و تس هم بعد از ورود ارتش به ساختمون باهاشون درگیر میشه و بعد از کشتن دو نفر از اونا توسط ارتشی ها کشته میشه. جول جول و الی از ساختمون میزنن بیرون و فرار میکنن. خب قرار بر این میشه که جول و الی برن پیش تامی، ولی رفتن پیش اون به همین راحتی ها نیست. فاصله تامی با اونجایی که اینا الان هستن خیلی زیاده و خب واسه رفتن به پیش تامی نیاز به ماشین دارن. جول یه ایده ای داره. یه شهری هست نزدیک اونجایی که الان هستن. تو این شهر یه آقای به نام بیلی، یه آقای خیلی خیکیه، بی‌اعصاب، دیوونه و اینا. این آقای بیلی بدهکار به جول. قبلا جول یه کاری واسش انجام داده، واسه همین بیلی بدهکار به جول. جول ایده‌ای که داره اینه که آقا ما بریم پیش این بیلیه، ازش درخواست یک ماشینی بکنیم، اینم حالا احتمالاً بتونه یه ماشین واسه ما جفت و جور بکنه و بعد با کمک اون ماشین ما بتونیم بریم پیش تامی. جول و الی راه میافتن میرن سمت بیلی. توی مسیرشون از یه جنگلی میونبر میزنن تا سریعتر به شهر برسن. الی که خب توی منطقه قرنطینه شده کلن به دنیا اومده و بزرگ شده، خیلی چیزها رو واسه بار اوله که میبینه. جنگل، دار و درخت، حیوانهای مختلف، اینا همه رو واسه بار اول میبینه. حتی توی شهر هم که بودن یه سری چیزها رو واسه بار اول میدید، مثل برج‌ها و ساختمون‌های بلند، مرکزهای خرید، تونل‌های مترو و حتی زامبیا، یعنی زامبیا رو هم داشت واسه بار اول میدید. خلاصه که خب توی راه الی با خیلی چیزا واسه بار اول روبرو میشه و از جول در موردشون میپرسه. جول هم خب کم کم از اون آدم بی‌حوصله، بی‌اعصاب، قاطی تبدیل میشه به یه آدم مهربون که کم کم این الی داره واسهش مهم میشه. یعنی جول داره کم کم تبدیل میشه به یک فردی که داره یه احساس مسئولیتی نسبت به الی پیدا میکنه. جول و الی به بیلی میرسن. بیلی بهشون کمک میکنه که یک ماشینی رو راه بندازن و جفت و جور کنن. البته بگم به همین راحتی اتفاق نمیفته، یعنی کلی داستان پیش میاد و فلان و اینا، ولی خب آخرش موفق میشن که این ماشین رو راه بندازن و جول و الی راه میافتن که برن سمت تامی. توی ماشین هم خب دوباره این دو نفر یکم گپ و گفت خیلی دوستانه و رفاقتانه و اینا، حالا رفاقتانه کلمه نیست ولی کلا یک گپ و گفت دوستانه با هم دیگه دارن و این ارتباط عاطفی و احساسی بینشون هی قوی و قوی تر میشه. اینا در حالی که سوار ماشینن مسیرشون رو ادامه میدن تا اینکه میرسن به یک شهری. خب توی این شهر اینا متوقف میشن. چرا؟ چون میخورن به دار و دسته هانترها. هانترها کیان؟ اگه یادتون باشه گفتم توی آخر زمان یه سری آدما هستن که به بقیه آدما هم رحم نمیکنن و حاضرن به هر قیمتی، حتی کشتن بقیه، ازشون یه چیزی بکنن. حتی شده مثلا یه جفت کفش، واسه اینکه مثلا یه جفت کفش از یکی بگیرن حاضرن طرف رو بکشن. خب اسم این دسته از آدما هانتره و ما هم از الان به بعد بهشون میگیم هانتر. جول و الی خب در حالی که سوار ماشینن و دارن از وسط شهر رد میشن میخورن به این دار و دسته هانترها. و خب چی بهتر از این؟ اینا یه ماشین که داشتن، ماشینم بنزین داره، باتری درست حسابی داره، خودشون هم که یه مشت لباس و اسلحه و غذا و اینا دارن، واسه همین بهترین تومن اینا برای هانترها. خلاصه وقتی اینا میخورن به این دسته هانترها باشون درگیر میشن. توی درگیری با هانترها با ماشین تصادف میکنن و ماشینشون کلن از بین میره. جول و الی خب مجبور میشن که پای پیاده توی شهر حرکت بکنن تا بتونن از شهر خارج بشن. توی این مسیر خب از ساختمون‌های خیلی زیادی عبور میکنن، از خیابون‌ها، مغازه‌ها، راهروهای زیرزمینی که خب حالا اکثرشون پر از آب و جاهای مختلف دیگه. سر راهشون هم خب کلی با این هانترها روبرو میشن و باهاشون درگیر میشن. در همین حین که اینا دارن راه خودشون رو پیدا میکنن تا بتونن از شهر خارج بشن، یهو به دو نفر برخورد میکنن، با دو نفر روبرو میشن. دو برادر سیاه پوست به نامهای هنری و سم. هنری حدوداً یه 30 سالی، 35 سالی داره، ولی سم کوچیکتره. سم تقریباً همسن الیه و حدوداً 14 سالشه. این دو نفر خب اونها هم توی یک منطقه قرنطینه شده زندگی میکردن تا اینکه ارتش اونجا رو ترک میکنه. وقتی خب ارتش یک منطقه قرنطینه شده رو ترک کنه دیگه امن نیست اونجا دیگه واسه مردمش. واسه همین این دو نفر به همراه یک گروه دیگه تصمیم میگیرن که از اون منطقه برن یه جای دیگه، حالا هر جای دیگه، تا بتونن یه جای درست حسابی واسه خودشون دست و پا کنن. سر راهشون که خوب داشتن حالا یه جای خوبی رو پیدا میکردن واسه خودشون، به این شهره میرسن و توی این شهره هم اینا گیر گروه هانترها میفتن. واسه همین یه سریاشون کشته میشن، بقیهشون هم از هم جدا میفتن و پراکنده میشن. این دو تام که برادرهای هنری و سم باشه هم از گروهشون جدا افتادن و حالا دارن دنبال یک راهی میگردن که از شهر فرار کنن. جول زیاد به هنری اعتماد نداره. کلن شخصیت جول اینه، زیاد اول کار به کسی اعتماد نمیکنه. ولی خب به پیشنهاد و اصرار الی قبول میکنه که با اونها هم سفر بشه. برنامه چیه؟ برنامه اینه که آقا دمدمای طلوع آفتاب جول و الی به همراه هنری و سم از شهر بزنن بیرون. البته بگم کار آسونی نیست، مسیری که باید ازش بزنن بیرون توسط هانترها مراقبت میشه و خب کار سختی کلا بیرون زدن از شهر. بعد از اینکه خب اینا اگه تونستن از شهر بیرون بزنن، قراره که برن به یک ایستگاه رادیویی نظامی. حالا چرا اونجا؟ گفتیم هنری و سم یه گروهی داشتن که اینا دنبال یک جای جدیدی بودن واسه خودشون. تا وقتی میرسن به این شهره، قبل از اینکه وارد شهر بشن اینا واسه خودشون قرار مدار میذارن، میگن آقا مثلا دو روز دیگه، سه روز دیگه توی فلان ایستگاه رادیویی ما باید همدیگر رو ببینیم. خب وقتی هم خب وارد شهر میشن، این اتفاقات واسه شون میفته، یه سریاشون میمیرن، یه سریاشون پخش و پلا میشن و اینا. به هر حال هنری هنوز پابند این قرار است، یعنی میگه که آقا ما فردا شب باید تو این ایستگاه رادیویی باشیم، من قرار دارم با بقیه اعضای گروهم. جول میگه که آقا قرار نیست کسی از آدمای گروهت رو ببینی، ولی خب اوکیه، بیا بریم دیگه، به هر حال بهتر از موندن توی شهر دیگه. خلاصه این که نزدیکای صبح که میشه اینا راه میافتن که از شهر خارج بشن و خب موفق هم میشن، یعنی هر چهارتای از شهر خارج میشن. البته همه چیز زیاد طبق برنامه پیش نمیره ها، یعنی هانترها پیداشون میکنن، میافتن دنبالشون، جول و الی از اون دوتا جدا میافتن، مجبور میشن بپرن تو رودخونه. خلاصه کاری نداریم، بالاخره هر چهارتای موفق میشن که به سلامتی از شهر فرار بکنن و خب مسیرشون رو به سمت ایستگاه رادیویی ادامه بدن. توی مسیرشون هم خب داستان دارن، برای اینکه برسن به اون ایستگاه مجبورن که از یک تونلی رد بشن، بعدش مجبورن از وسط شهر کوچیک دیگه رد بشن. این وسط در واقع راه رفتناشون با یه سری از هانترها درگیر میشن، با یه سری از زامبیا درگیر میشن، ولی خب خیلی خوب از پس همشون برمیان و موفق میشن که به این ایستگاه رادیویی نظامی برسن. توی ایستگاه همه خوشحالن. جول داره از خاطرات موتور سواریش با تامی برای بقیه تعریف میکنه. هنری هم خوب داره از حسرتش میگه که از اینکه نتونسته سوار موتور بشه و اینا. الی هم خیلی داره با اشتیاق به حرفای جفتشون گوش میده. ولی سم برادر کوچیک هنری. سم توی یه اتاق جدا از بقیه نشسته. یکم دمقه، حالش گرفته است. حتی وقتی خب الی هم میره سراغش و باهاش حرف میزنه و تلاش میکنه که فازشو عوض کنه، باز نمیتونه. سم شروع میکنه به پرسیدن یه سری سوالات عجیب و غریب از الی. مثلا اینکه آقا چرا تو نمیترسی وقتی با این زامبیا روبرو میشی؟ اصلا به نظرت این زامبیا واقعا زامبی ان؟ ممکنه مثلا اون انسانیتشون هنوز درونشون وجود داشته باشه و خب توی این جسم گیر کرده باشه. ممکنه اینا هنوز آدم باشن ولی کنترل جسمشون رو نداشته باشن. اون وقت چی؟ اون وقت کشتنشون درسته؟ اصلا وقتی یکی تبدیل میشه به زامبی درد میکشه؟ چیزی میفهمه؟ از اینجور سوالات. سم شروع میکنه یه سری از اینجور سوالات رو از الی پرسیدن. الی هم خب تلاش میکنه که یه جوری جواب این سوالات رو بده که خب سم هم راضی باشه از این جوابا دیگه. ولی هرچی تلاش میکنه الی میبینه که نه آقا، این سمه قرار نیست حالش خوب بشه. واسه همین برمیگرده پیش هنری و جول تا استراحت کنه و بخواب. ولی بعد از رفتن الی معلوم میشه که چرا سم این حرفا رو میزده و این سوالات رو میپرسیده. سم از قضا توی یکی از این درگیری‌هاش با زامبی‌ها آلوده شده و خب میترسیده، نمیدونسته چیکار کنه، نمیدونسته بگه یا نگه، نمیدونسته بعدش چی پیش میاد، نمیدونسته زامبی میشه یا نمیشه، نمیدونسته درد خواهد داشت یا نخواهد داشت. خلاصه کلن معلوم میشه که حال گرفته سم به خاطر چیه. تا اینکه صبح میشه. صبح که میشه خب الی تازه از خواب بلند میشه و میره توی اتاق بغل که سم رو برای صبحونه بیدار کنه. ولی به محض اینکه وارد اتاق میشه، سم که دیگه تقریبا تبدیل شده بوده به زامبی، شروع میکنه به حمله کردن به الی. جول که صحنه رو میبینه سری میره که اسلحه‌اش رو برداره تا سم رو بکشه، ولی هنری که خب زودتر دست به اسلحه‌اش برده بوده مانع جول میشه، نمیذاره که جول اسلحه‌اش رو برداره. به هر حال خب هرچی باشه سم داداششه دیگه و نمیخواد که جول اونو بکشه. خود هنری هم اصلا حال خوبی نداره، قشنگ توی شوکه، نمیدونه چی کار کنه. از اونور داداشش شده زامبی و داره الی رو میکشه، از اونور هم خب داداششه دیگه، نمیتونه اجازه بده که کسی بهش صدمه ای بزنه. جول که فرصت رو کم میبینه و میدونه که اگه دست دست کنه الی هم میمیره، دلو میزنه به دریا و دست به اسلحهش میبره. واسهش دیگه مهم نیست که هنری بهش شلیک کنه یا نه، ولی وقتی دست به اسلحهش میره یهو صدای شلیک یه گلوله بلند میشه. هنری به برادرش سم شلیک میکنه و اون رو میکشه. جول به الی کمک میکنه تا خودش رو جمع و جور کنه، ولی از اون ور هنری حالش بدتر شده. فکر کن بدونی که بدونی یهو داداش تبدیل بشه به زامبی، بعد آخرش هم خودت مجبورشی بهش شلیک کنی. جول وقتی خب هنری رو میبینه تلاش میکنه که اونو آروم کنه، ازش میخواد که اسلحهش رو که هنوز هم دستش بوده رو بذاره کنار، ولی هنری این کارو نمیتونه بکنه، توی بهت خیلی زیاده، گیج و منگ، خیلی توی استرس زیادیه، با خودش درگیره، دست و پاش میلرزه، با خودش منمن میکنه، از خودش بدش میاد، چرا که نتونست از برادر 14 سالش مراقبت کنه. جول تلاش میکنه که به هنری کمک کنه و اسلحه رو ازش بگیره، ولی قبل از اینکه موفق بشه با همون اسلحه‌ای که هنری داداشش رو کشته یه گلوله به سر خودش شلیک میکنه و خودکشی میکنه.
سام؟
The hell? Shit, he's turning! That's my fucking brother! Screw it!
Shit!
Really? Gotta go, you're right.
Oh my god.
Sam?
Oh no.
Sam? Henry? Henry, stay here. Henry?
What have you done?
I'm gonna get that gun from you, okay? Whoa, okay, easy.
It's your fault.
This is nobody's fault, Henry.
It's all your fault!
Henry! Henry, no!
پاییز فرا میرسه. جول و الی بالاخره موفق میشن که خودشون رو به تامی برسونن. ولی خب قبل از رسیدن به تامی تو راه الی در مورد تامی از جول میپرسه و میگه که خب آقا چی شد که از هم جدا افتادی؟ چی شد که از هم فاصله گرفتید و اینا؟ جول بهش میگه که آقا بعد از اوتبریک یا همون پخش شدن این ویروس قارچی، حالا هرچی که هست، این دو نفر واسه یه مدتی پیش هم بودن، یعنی با هم دیگه کمک میکردن، ولی بعدش مارلین همون رئیس گروه فایر فلای با یه سری حرف مفت و واهی و امیدوار کننده تامی رو عضو گروهش میکنه. ولی خب بعد از مدت تامی هم میفهمه که این حرفا همه چرت و پرت و اینا، واسه همین از گروهش میزنه بیرون و خب از داداشش هم جدا میشه، از جول هم جدا میشه. جول هم میگه که موقع رفتن این دوتا خیلی با هم مهربون نبودن و میخواستن سر به تن همدیگه نباشه و اینجور چیزا. چرا؟ چون نگرششون به دنیای جدید و وضعیت جدید با همدیگه فرق داشته، واسه همین خیلی با همدیگه درگیر بودن و دعوا داشتن و اینا. واسه همین وقتی از همدیگه جدا میشن هر کی راه خودش رو میره و دیگه هم از اون موقع نسبت به همدیگه بیخبره. جول و الی تامی رو توی یک نیروگاه برقی پیدا میکنن. این نیروگاه کنار یک سد آبیه و خب ازش استفاده میکنن برای تولید برق. تامی به همراه همسرش ماری یک گروهی رو تشکیل دادن و توی یکی از این شهرهای کوچیک کنار سد ساکن شدن و به کمک حالا این برق نیروگاهه تونستن که خب زندگی نسبتا خوبی رو واسه خودشون دست و پا کنن. دیدار جول با تامی برخلاف تصور خود جول دلگرم کننده است. تامی کلی بغلش میکنه، کلی خوشامدگویی بهش میگه و اینا. تامی هم بعد از لحاظ ظاهری بعد 20 سال دیگه خب کلی فرق کرده، موهای سفید شده و ریش سبیل کثیف پیدا کرده و اینا. به هر حال جول بعد از خوشوبشی که با تامی و همسرش میکنه توی خفا جدا از بقیه به تامی همه چی رو میگه، یعنی داستان الی رو میگه، اینکه الی مسئولیت داره، مریض نمیشه، همه اینا رو بهش میگه و از تامی میخواد که الی رو به آزمایشگاه فایرفلای ها ببره. جول بعد از درخواستش با مخالفت شدید تامی و زنش روبرو میشه. به هر حال بردن الی به در واقع آزمایشگاه فایرفلای کار آسونی نیست، باید از کلی مسیرهای خطرناک عبور کنه، با کلی آدم درگیر بشن، با کلی زامبی درگیر بشن، اینا. به هر حال احتمال کشته شدن تامی خیلی زیاده دیگه، واسه همین تامی و زنش به شدت مخالفت میکنن. ولی بعد از اینکه تامی به رابطه خوب جول و الی نگاه میکنه و وقتی یادش میفته که چجوری سارا دختر جول کشته شد و این محبت الهی ازش گرفته شد، دلش به رحم میاد و درخواست جول رو قبول میکنه. ولی اینجا مشکل حل نمیشه. الی هم به شدت مخالف درخواست جوله. الی میخواد که خب هر جا که میره کنار جول باشه، نمیخواد ازش جدا بیفته. به هر حال بعد از این همه مدت و بعد از این همه ماجراجویی این دو نفر بدجوری به هم دیگه وابسته شدن. ولی خب جول روی نظرش پافشاری میکنه و اصرار داره که الی باید با تامی بره. جول تلاش میکنه که با زدن حرفهایی الی رو راضی کنه، مثلا اینکه آقا تامی کارش بهتر از منه، تو اگه با تامی باشی بیشتر در امانی، تامی منطقه رو بهتر از من میشناسه و از اینجور حرفا. ولی خب مشکل اصلی جول این نیست، خودش هم میدونه، الی هم میدونه. مشکل اصلی جول چیه؟ مشکل اصلی جول اینه که میترسه. میترسه که الی رو هم از دست بده، همون جور که سارا رو از دست داد. نمیخواد جول بیشتر از این با الی باشه تا باعث دردسر بیشترش بشه. نمیخواد اونو به کشتن بده. میخواد هرچی زودتر از الی جدا بشه تا بتونه این وابستگی رو قطع کنه و خیلی سریع هم بتونه به زندگی عادیش برگرده. زندگی که هیچ کس واسهش اهمیتی نداره جز خودش، زندگی که هیچ چیزی واسهش مهم نیست جز زنده موندن خودش. جول میترسه، میترسه همون جوری که سارا رو از دست داد الی رو هم از دست بده. ولی الی به جول میگه که آقا نه اینجوری نیست، میگه که من مثل سارا نیستم، قرار نیست مثل اون باشم، تو تنها کسی نیستی که کسی رو که دوست داشته از دست داده، منم بودم، منم مثل تو بودم، تمام خانواده‌ام، تمام دوستام، هر کی که واسم مهم بودن رو از دست دادم به جز تو جول، تو تنها کسی هستی که واسم مونده، نمیخوام بدون تو جایی برم، خواهش میکنم که بذار با هم دیگه باشی. حرفای الی به خوبی روی جول اثر میذاره. جول بعد از مدتی متقاعد میشه که خب خودش الی رو به آزمایشگاه ببره. برای همین از تامی میپرسه که آزمایشگاه کجاست؟ تامی میگه آقا آزمایشگاه در یونیورسیتی آف ایسترن کلرادو، توی شرق کلرادو، یه دانشگاه اونجاست. برای همین جول از تامی خدافظی میکنه و به همراه الی و حالا سوار بر اسبی که از تامی قرض گرفتن راه میفته سمت آزمایشگاه. ولی خب میدونیم که قرار نیست اوضاع همیشه خوب پیش بره. در واقع این جور وقتا تو این جور بازی‌ها اوضاع همیشه شبیه وضعیت ما تو این کشوره، کلا همیشه بد پیش میره حتی اگه خلافش هم ثابت بشه. جول و الی خب به آزمایشگاه میرسن ولی هیچ کس اونجا نیست. اعضای فایرفلای خیلی وقته که اونجا رو ترک کردن و رفتن به شهری به نام سالت لیک سیتی و خب بیمارستان سنت مری. خب مقصد جدید معلومه، فقط این دوتا کافیه که خودشون رو برسونن به این شهره. ولی سر راهشون بعد دوباره بر میخورن به این هانترها. اینجا دیگه اوضاع خیلی خوب پیش نمیره، مثل دفعه قبل نمیتونن قصر در برن و جول به شدت زخمی میشه. در واقع حالا با یکی از درگیری هایی که داره، توی یکی از این درگیری ها از ارتفاعی پرت میشه پایین و میفته روی یک میله و این میله از بغل شکمش وارد بدنش میشه. الی سعی میکنه که به جول کمک کنه ولی خب خیلی سخته. جول خودش اوضاع خوبی اصلا نداره، خیلی خون از دست داده، خیلی هم داره درد میکشه. از اونورم خب جول یه ذره دو ذره که نیست، یه هیکلی داره دیگه، الی بدبخت نمیتونه به همین راحتی جابجاش کنه. خلاصه با یه بدبختی در حالی که هم داره با هانترها درگیر میشه و هم داره در واقع جول رو با خودش میکشونه، الی موفق میشه که به همراه جول از مهلکه فرار کنه و سوار اسب بشه و بره. ولی وسط راه جول به خاطر شدت زیاد زخمش و خون زیادی که از دست داده از اسب میفته سر راه و کامل بیهوش میشه. بازی میره به زمستون همون سال. الی موفق شده که جول رو به یک شهری برسونه و توی یک خونه مستقر بشه. جول حالش خوب نیست. خب زخمش عمیق بوده دیگه، خیلی خون هم از دست داده. الی سعی کرده که یه جوری زخم جول رو بخیه بزنه، ولی خب به خاطر خون زیادی که از دست داده بیهوشه هنوز. از اونورم امکانات پزشکی زیادی نداشته الی دیگه و خب جول نیاز زیادی داره به آنتی بیوتیک تا زخمش عفونت نکنه، واسه همین هنوز اوضاعش جالب نیست، هنوز ولوه، بیهوشه و نمیتونه کاری انجام بده جول، و واسه همین همه مسئولیت ها میفته رو دوش الی. آب و هوا خب زیاد جالب نیست، برف داره میاد شدید، باد و بوران هم هست و واسه همین پیدا کردن غذا از قبل هم سخت‌تر شده. برای این کار خب برای اینکه الی بتونه غذا پیدا بکنه مجبوره که بره به جنگل و شکار بکنه، حیوانات مختلفی چیزی اگه دید شکار بکنه. یکی از همین روزای زمستون که الی داره توی جنگل میچرخه و دنبال غذا میگرده، چشمش میفته به یه گوزنی. این پیدا کردن گوز خیلی نعمت بزرگه دیگه، گوشت زیادی داره و واسه چند روز میتونه غذاشون رو تامین کنه، از اونورم پوستش هم هست، واسه گرم نگه داشتنشون خیلی به درد بخور بوده. الی موفق میشه که با این تیرکمونش گوز رو شکار بکنه، ولی وقتی به گوز میرسه یکی دیگه هم همزمان باهاش خودش رو به گوز میرسونه. اون فرد یکیه به نام دیوید. دیوید یه هانتره، ولی خب اول کار رو نمیکنه. در واقع تلاش میکنه که الی رو قانع کنه که بگه آره من آدم خوبی ام و قصد بدی ندارم و اینا. اولش هم به دروغ میگه، میگه که آقا من از یه گروهی اومدم، از سمت یه گروهی اومدم که زن و بچه‌های زیادی توش داره، همه گشنه‌شون و من به این گوز نیاز دارم و خلاصه اینجور چیزا. چرا این کارو میکنه دیوید؟ چرا رو نمیکنه که یه هانتره؟ برای اینکه دیوید الی رو میشناسه، میدونه کیه. از کجا میدونه؟ این سری آخر که بود الی و جول با هانترا درگیر شدن، خب و خب جول زخمی شد، در واقع این هانترا آدمهای دیوید بودن. اونایی که خب زنده مونده بودن به دیوید گفته بودن که آره یک مرد و یه دختر بچه دخل هممون رو آورده. دیوید هدفش اینه که سر الی رو شیره بماله تا بتونه موقعیت جول رو هم پیدا کنه و دخل جفتشون رو بیاره. البته بیشتر هدف دیوید سوء استفاده از الی بوده و خب به همون منظوری که میدونید، ولی خب در نهایت میخواسته دیگه دخل جفتشون رو بیاره. الی از دیوید میخواد که بهش آنتیبیوتیک برسونه. اگر دیوید این کار رو بکنه و بهش آنتیبیوتیک برسونه، اونم میذاره که آقا گوز رو با خودش ببره. دیوید هم قبول میکنه و بهش آنتیبیوتیک میده. الی بعد از این که خب با دیوید معامله میکنه، با آنتیبیوتیک مستقیم میره سراغ جول تا بهش دارو بزنه تا شاید زودتر خوب بشه. ولی از اون ور دیوید خیلی مخفیانه الی رو تعقیب میکنه. الی خب به جول میرسه، آنتیبیوتیک بهش میزنه و اینا، کنارش میمونه تا مثلا حالا شاید حالش خوب شد و اینا، ولی میفهمه که اطرافش یه خبریه، مشت آدم دور و برشن. از پنجره خیلی یواشکی بیرون رو نگاه میکنه و میفهمه که چه کلاهی سرش رفته. میفهمه که دیوید و آدماش اون رو تعقیب کردن. واسه همین چیکار میکنه؟ واسه همین تلاش میکنه که تا اونها رو از شهر و از اون خونه که اینا هستن دور کنه، به خصوص از جول دورش کنه تا حالا جول زودتر حالش بهتر بشه. در حالی که الیو داره سعی میکنه این کارو بکنه و اینا، یهو گیر آدمای دیوید میفته و زندانی میشه. از اونور جول بهوش میاد، یعنی آنتیبیوتیک اثر خودش رو میذاره و جول بهوش میاد ولی خب وقتی به هوش میاد خودش رو تک و تنها توی اون خونه پیدا میکنه، میفهمه که یه اتفاقی واسه الی افتاده، واسه همین میره دنبالش. سر راهش آدمای دیوید رو میبینه و با خب شکنجه کردن ازشون در مورد الی و موقعیتش میپرسه. از اونور الی هنوز توی زندانه، یعنی یکم گذشته و هنوز توی زندانه. بعد از اینکه خب توی زندانه موفق میشه که با دوز و کلک و اینا از چنگ دیوید فرار بکنه، ولی خب در حالی که داره توی همون شهر دیوید و داره تلاش میکنه که فرار بکنه، دوباره با دیوید روبرو میشه، ولی این بار الی موفق میشه که دیوید رو بکشه. تو همین لحظات هم هست که جول هم به شهر میرسه و اون هم موفق میشه که الی رو پیدا بکنه. و خب بعد از این اتفاقات، بعد از اینکه هر دوتاشون میفهمن که حال اون یکی خوبه و اتفاقی واسش نیفتاده، راه میفتن سمت مقر فایرفلای ها. البته بگم الی بعد از این داستان یکم میره توی خودش. به هر حال هدف دیوید، قصد دیوید خیلی شوم بوده و خب الی خیلی تأثیر گذاشته بوده روی احساسات الی، و واسه همین یک مقدار الی میره توی خودش، یک مقدار ناراحت میشه و خب از اونور جول سعی میکنه که کاری کنه که الی اتفاقات رو از یاد ببره. دوباره یه مدت میگذره و بهار میشه. جول و الی موفق میشن که خودشونو به اون شهر سالت لیک سیتی برسونن، همون شهری که در واقع مقر فایرفلای ها اونجاست. جول دیگه خب حالش کامل خوب شده و با الی هم کلی رفیق شده. این دوتا توی راهشون، توی مسیرشون در مورد چیزهای خیلی مختلف صحبت میکنن، مثل فوتبال بازی کردن، آواز خوندن، ماشین سواری، گیتار زدن، خیلی چیزهای اتفاقات معمولی که توی زندگی میفته. معلومه که این دوتا خیلی با هم رفیق شدن، صمیمی شدن، خیلی با هم گرم گرفتن، خیلی خیلی بیشتر از قبل به هم وابسته شدن. معلومه که اون حس پدر و دختری درون هر دوتاشون به وجود اومده و بزرگتر و قویتر شده. توی این قسمت حالا این جوله که مردد شده، شک داره، نمیدونه که آیا واقعا میخواد الی رو به آزمایشگاه ببره یا نه، نمیدونه که کار درستیه یا نه، چون نمیدونه که اگه حالا الی رو برسونه آزمایشگاه بلایی سرش میاد یا نمیاد، واسه همین هیچ علاقه ای نداره که الی رو تحویل فایرفلای ها بده. جول الان هدفش دیگه نجات بشریت و ساختن واکسن و اینا نیست، هدفش اینه که الی رو پیش خودش نگه داره، ازش مراقبت بکنه، مثل دخترش سارا که خب اون رو هم خیلی دوست داشته و خیلی بهش علاقه داشته. ولی خب جول نمیخواد مستقیم این موضوع رو به الی بگه، میدونه که الی به شدت مخالفت میکنه، میدونه که با اینکه خب الی هم به جول وابسته است، ولی هدف اصلی الی درست شدن واکسن و نجات بشریت. واسه همین خیلی غیر مستقیم به الی این موضوع رو میگه، میگه که آقا مثلا ما هنوز هم میتونیم برگردیم، ما لزومی نداره حتما بریم آزمایشگاه، میتونیم بریم پیش تامی و اونجا زندگی کنیم. ولی خب همونجور که پیش بینی میکرده الی مخالفت میکنه، میگه که آقا ما این همه دهنمون سرویس شد تا برسیم اینجا، بعد حالا بخوایم دست خالی برگردیم نمیشه که، باید بریم، باید واکسن رو درست کنیم حتی اگه شده به قیمت جون من، و باید کل دنیا رو نجات بدیم. جول و الی مسیرشون رو توی شهر ادامه میدن. سر راهشون خب دوباره با یک سری زامبی روبرو میشن. توی راه فرارشون از دست این زامبی ها درگیر یک جریان شدید آب میشن، یعنی در واقع یک سیلی میاد و این جریان شدید آب باعث میشه که الی توی آب بیفته و غرق بشه. الی هم خب شنا بلد نیست، واسه همین وقتی میفته توی آب غرق میشه. جول با زحمت تمام الی رو از توی آب بیرون میکشه، ولی الی نفس نمیکشه. جول تمام تلاشش رو میکنه تا الی رو برگردونه، تنفس مصنوعی، این سی پی آر که حالا اصطلاح هم بهش میگن اینا. در حالی که داره این کارا رو انجام میده که الی رو برگردونه، یهو آدمهای فایرفلای از راه میرسن و خیلی خرکی و خیلی ناشیانه جول رو در حالی که داشته به الی کمک میکرده با ضربه‌ای بیهوش میکنه. جول وقتی بهوش میاد خودش رو توی یه اتاقی میبینه که روی یه تختی هم ولو شده. جول الان توی مقر فایرفلای هاست و خب موفق شده که به هدفش برسه. البته دیگه خب نمیشه گفت هدف جول این بوده دیگه، گفتیم جول دیگه تولید واکسن واسهش مهم نبوده، واسهش خود الی مهم بوده. توی اتاقی که الان جول هست، مارلین و یک سرباز دیگه هم هست. مارلین که گفتیم همون رئیس فایرفلای هاست و اون اول داستان اصلا مارلین بود که الی رو داد دست جول و تس که گفت اینا رو منتقل کنید، در واقع الی رو منتقل کنید به اون ور شهر. مالین باورش نمیشه که جول تونسته الی رو بیاره اینجا. مارلین وقتی خب میخواسته که به این مقر جدیدشون توی این شهر جدید برسه، نصف آدماش رو از دست داده. حالا اصلا تو کفه که چجوری جول و الی تونستن دوتایی زنده خودشون رو برسونن اینجا. ولی خب جول واسهش این حرفا مهم نیست، الیه که واسهش مهمه. واسه همین از مارلین حال الی رو میپرسه. مارلین توضیح میده و میگه که آقا الی حالش خوبه و ما تونستیم که حالا بعد از اون داستان غرق شدن و اینا برش گردونیم به زندگی و حالش بهتر شده و فلان و اینا، ولی الان داره الی آماده میشه برای جراحی و جول نمیتونه بره سراغ الی. حالا چرا دارن آمادش میکنن واسه جراحی؟ اتفاقی که افتاده واسه الی اینه که قارچهای توی مغز الی، گفتیم توی این مریضی توی این بیماری یه سری قارچ توی مغز آدم ها رشد پیدا میکنه. این قارچهایی که توی مغز الی رشد پیدا کرده یه جورایی میوتیت شده یا حالا جهش ژنتیکی پیدا کرده و واسه همینه که الی مسئولیت پیدا کرده در برابر این مریضی. خب حالا برنامه چیه؟ برنامه اینه که دکترها الی رو جراحی کنن، این قارچهایی که توی مغز الی رو از مغزش در بیارن و حالا ریورس انجینیرینگ مهندسی معکوس روش بزنن و ازش واکسن تولید کنن. واکسنی که میتونه بشریت رو نجات بده. جول وقتی خب این حرفا رو میشنوه عصبانی میشه. هم اون هم مارلین جفتشون میدونن که اگه این جراحی انجام بشه، اگه این قارچ‌ها از سر الی بیرون آورده بشه، الی میمیره. ولی خب مارلین واسهش مهم نیست، هدف مارلین رسیدن به واکسنه. ولی خب جول دقیقا برعکسه، هدف جول زنده نگه داشتن و سالم بودن الیه. جول قاطی میکنه، جول به مالی میگه که آقا برو گم شو یکی دیگر رو پیدا کن، حق نداری به الی صدمه بزنی، گور بابای واکسن مردشو رو خودت و بشریتتو ببرن، من دیگه الان الی واسم مهمه. مالین وقتی میبینه که جول خب این همه به الی وابسته شده و این همه بهش علاقه پیدا کرده، میفهمه که نمیتونه با منطق جلوی جول رو بگیره و نظرشو عوض کنه. واسه همین به همون سربازی که کنارش وایساده بوده دستور میده که آقا جول رو از ساختمون بندازه بیرون و اگه خب جول خواست کار اضافه بکنه بکشتش. خودش هم از اون ور میره تا کار جراحی رو اوکی کنه. جول خب مجبور میشه که همراه با سرباز از اتاق خارج بشه، ولی خب مطمئنن قرار نیست بیخیال الی بشه، واسه همین به سربازه یه دستی میزنه، خلع سلاحش میکنه و بعد از اینکه خب میفهمه الی کجاست داخل سربازه رو میاره. الان جول مجبوره که با خب کل گروه فایرفلای ها درگیر بشه، به خصوص که الان توی مقر اصلیشون هم هست دیگه، واسه همین به همین راحتی نیست این درگیریه. ولی خب با بدبختی زیاد موفق میشه که خودش رو به اتاق عمل برسونه و در حالی که الی بیهوشه اون رو بغل کنه و سوار آسانسور بشه و از اونجا فرار کنه. آسانسور توی پارکینگ وای میسته، ولی توی پارکینگ مارلین با یه اسلحه منتظر جوله. مارلین از جول خواهش میکنه که الی رو برگردونه، ازش میخواد که کار درست رو بکنه، ازش میخواد که منطقی باشه و به بشریت کمک کنه. ولی خب جول این کار رو نمیکنه، عشقش به الی اونقدر زیاده که نمیذاره این اتفاق بیفته. جول به مارلین شلیک میکنه و اون رو میکشه و به همراه الی سوار یه ماشین میشه و از اون شهر فرار میکنه. توی راه توی ماشین الی بهوش میاد. وقتی خب میبینه که توی ماشینه و توی بیمارستان نیست، از جول میپرسه که چه اتفاقی افتاده، چی شده. جول به الی دروغ میگه، بهش میگه که آقا فایرفلای ها فهمیدن که تو فقط تنها کسی نیستی که مسئولیت داره نسبت به این مریضی، خیلی های دیگه هم هستن، واسه همین زودتر از تو رفتن سراغ اونها، ولی خب موفق نشدن که واکسن بسازن، واسه همین دیگه فایرفلای ها بیخیال ساختن واکسن شدن، برای همین هم من تو رو برداشتم و از اونجا اومدیم بیرون و الان هم داریم میریم خونه. جول مخصوصا به الی دروغ گفت، چون میدونست که اگه الی حقیقت رو بدونه از دستش ناراحت میشه و خب ممکنه که باهاش واسه همیشه قهر کنه و ازش جدا بشه. جول میدونست که این خواسته الیه که ازش استفاده کنن برای تولید واکسن، حتی اگه باعث مرگش بشه. واسه همینم بهش راست نگفت، بهش دروغ گفت. ولی جول میخواست که الی پیشش باشه، نمیتونست الی رو هم از دست بده مثل سارا، و واسه همینم حاضر بود به هر قیمتی که شده اونو پیش خودش نگه داره. واسه همینم حتی با وجود این که الی ازش خواهش کرد، ازش خواست که به جونش قسم بخوره، قسم بخوره که داره راستش رو میگه، جول بازم به دروغ قسم خورد. الی هم که خب حرف جول رو باور میکنه، همراه با اون به سمت خونه حرکت میکنه و بازی اینجا تموم میشه. بازی Last of Us توسط کمپانی ناتی داگ ساخته شده، کمپانی که خب قبلا در موردش هم صحبت کردیم، سازنده بازی‌های آنچارتد هم بوده. به گفته سازنده‌های این بازی، ساخت Last of Us اصلا کار راحتی نبود، چون خب اونا وسط ساخت بازی آنچارتد بودن و واسه همین رفتن سراغ یه IP جدید و داشتن روی اون کار می‌کردن. پرانتز باز کنم، IP چیه؟ IP ربطی به خب اینترنت و IP و اینا نداره. IP توی گیم مخفف intellectual propertyه. IP به بازی‌هایی گفته میشن که جدیدن، تا حالا شبیهشون ساخته نشده. مثلا God of War یه IPه، Resident Evil یه IPه، Uncharted یه IPه. کلن هر بازی جدیدی، هر عنوان جدیدی که ساخته میشه رو بهش میگن یه IP. یعنی اگه مثلا من فرض کنم بیام یه بازی قدیمی مثل Crash Bandicoot رو دوباره از اول بسازم، بهش نمیگن IP جدید، چون از قبل ساخته شده بوده. خب؟ ولی اگه یه بازی جدید رو معرفی کنم بهش میگن IP. خیلی ساده. خب پرانتز بسته. داشتیم میگفتیم وسط های ساخت آنچارتد ها، یعنی دقیق تر بین آنچارتد 2 و 3، این سازنده ها تصمیم میگیرن که برن سراغ یک بازی جدید. اول خب ایدهشون این بود که برن سراغ بازی جک اند دکستر. جک اند دکستر یه بازی معروفه توی پلی استیشن. فکر میکردن که خب این بازی هنوز کلی جای کار داره و خب با توجه به اینکه بازی معروفی هم هست، میتونه جذابیت کار رو چندبرابر کنه. ولی خب پشیمون شدن و رفتن سراغ یه IP جدید و رفتن سراغ در واقع Last of Us. خب ساختن بازی جدید هم اصلا کار آسونی نیست، به خصوص اون اوائل کار، چون تو اصلا نمیدونی کارت چجوریه، قرار خوب باشه، بد باشه، قرار سرگرم کننده باشه یا ناامید کننده، تو هیچی نمیدونی و خب مجبوری صبر کنی، ایده هات رو جلو ببری، بازی رو تا حد خوبی بسازی، حالا تا بعد بتونی تصمیم بگیری کجاها رو اشتباه رفتی، کجاها رو درست رفتی، کجاها رو باید عوض کنی، اینجور چیزا. در ابتدا همون اول کار که ساخته یه IP جدید پیشنهاد داده شد، پیشنهادشون بر اساس ارتباط بین دو نفر بود، رابطه بین دو نفر بود. ایدهشون چی بود؟ ایدهشون این بود که آقا این بازی جدید که ما قراره بسازیم توی دنیای پسا آخر و زمان باشه، یعنی همون آخر و زمان بعدش که میشه پسا آخر و زمان باشه. خب ایدهشون این بود که دنیای پسا آخر و زمانی رو ما خلق کنیم و توی بازی نشون بدیم که این دنیای جدید چجوری روی ارتباط این دو نفر با هم تأثیر میذاره و چجوری این افراد رو در واقع تغییر میده، رفتارشون رو تغییر میده، روی رابطه بین این دوتا تأثیر میذاره و اینا. در طول کارشون هم اوضاع همین بود، یعنی خیلی چیزا عوض شد توی مراحل ساخت بازی، ولی تنها چیزی که ثابت موند و بازی بر اساس اون گسترش پیدا کرد و در واقع جزئیاتش بیشتر شد و اینا، این دو نفر و ارتباط بینشون بود. برای همین هم تصمیم گرفتن که الی از همون اول دختر جول نباشه. در واقع تصمیم گرفتن که خب الی یه غریبه ای باشه واسه جول و کم کم با توجه به اتفاقات بازی ارتباط عاطفی بین این دو نفر شکل بگیره و خب این ارتباط هی قوی تر بشه. سازنده ها اعتقاد داشتن که اگه این ارتباط در واقع از اول وجود نداشته باشه بعد بعدن آروم آروم شکل بگیره، اون وقت پلیر یا همون بازی باز خیلی بهتر و عمیق‌تر میتونه این ارتباط رو درک کنه و بیشتر بازی براش معنی پیدا میکنه. در واقع اینا اول میخواستن خب بگن که آقا الی دختره در واقع جوله، ولی بعد پشیمون شدن گفتن خب آقا اگه الی دختر جول باشه خب معلومه جول قراره واسش همه کاری بکنه و از جون خودش هم مایه بذاره، این فایده نداره، این داستان الکی میشه. واسه همین گفتن خب نه، اول الی غریبه باشه بعد کم 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 اینا با هم دیگه رفیق بشن. این باعث میشه که تأثیر بازی روی پلیر بیشتر بشه. یکی از نکات دیگه که سازنده های بازی روش تاکید داشتن ساختن یک کارکتر نقش اصلی زن بود که خب قوی و قدرتمند و پرزور هم باشه. اگه به داستان بازی خب حالا دقت کرده باشید، بازی با جول شروع میشه و نقش جول بسیار بسیار پررنگ توی بازی، ولی کم کم این وقتی ها بعد از اینکه الی وارد داستان میشه کم کم این الیه که نقشش پررنگ میشه و خب توی جاهایی از بازی اصلا این الیه که مراقب جوله و خب کارهای خطرناکی رو برای نجات اون انجام میده. کم کم توی بازی داستان به جای اینکه حول نقش جول بچرخه حول نقش الی میچرخه. این یکی از بزرگترین مزیت‌های بازیه که یک کارکتر مؤنث که نقش اصلی رو داره و از اون ور هم خیلی قوی و پرزوره و خیلی از کارها رو میتونه خودش به تنهایی انجام بده. ایده ساخت داستان بازی هم خب خیلی جالبه. سازنده ها اول خب میخواستن بگن که آره این اتفاق افتاده، یعنی ویروس پخش شده و اینا، ملت هم مردن، الان دیگه هیچ ویروسی در کار نیست و حالا توی این دنیای جدید مردم قراره چی کار بکنن. ولی خب باحال نبود، یعنی از نظرشون این ایده زیاد جالب نبود. به هر حال قرار بود بازی هم اکشن باشه هم ترسناک دیگه و خب این حالت ترسناکیش رو از دست میداد. واسه همین تصمیم گرفتن که آقا ویروس رو به بازی برگردونن و بگن که خب اوکی ملت مردن، یعنی اوتبریک اتفاق افتاده، ملت مردن، ولی ویروس هنوز هست، زامبیا هنوز هستن، هنوز راه انتقال این ویروس هست، حواستون باشه. حالا من هی میگم ویروس، ببخشید که میگم از روی ایده رزیدنت اویل هی دارم میگم، ولی منظورم همون قارچه است. خب حالا این از اونور ایده قارچه رو بگم. ایده قارچه هم خیلی جالبه. توی بازی گفتیم این در واقع یک قارچیه، مریضیه، در واقع یک قارچیه که درون مغز انسان رشد پیدا میکنه و مانع رفتار درست آدم میشه. خب حالا جالبه که بدونید این قارچه واقعیه، یعنی سازنده های بازی یه روز نشستن مثلا داشتن یه مستند رو نگاه میکردن، مستند سیاره زمین. توی این مستند یک قارچه رو نشون داده به اسم کوردیسپت. این قارچه وارد مغز مورچه ها میشده و خب کنترلشون میکرده و باعث میشده که مورچه ها ناخودآگاه شروع کنن به گاز گرفتن و اینا. و خب قارچه به محض اینکه وارد مغزشون میشده شروع میکرده به رشد کردن و رشد کردن اینا تا اینکه بیرون میزده. و خب وقتی بیرون میزده مورچه میمرده، قارچه دوباره رشد پیدا میکرده و همینجور تا آخر. یعنی قارچه از این مورچه استفاده میکرده برای تکثیر. حتی در مواردی این قارچه باعث میشده که کل کلونی مورچه ها از بین بره و تمام مورچه ها درگیر این قارچه بشن و بمیرن و اینا. سازنده ها که خب این مستند رو دیدن با خودشون گفتن که خب چقدر خوب، اصلا بیا از همین قارچه الهام بگیریم، بیان فرض کنیم اگه این قارچه روی انسان اثر میکرد چی. و خب بوم، ایده داستان بازی با دیدن یه مستند از سیاره زمین شکل گرفت. در مورد محیط بازی، اون فضای بازی، سازندان میدونستن که اگه بخوان خیلی موفقیت پیدا کنن توی این بازی، محیط بازی هم باید یه جورایی عضوی از در واقع جزوی از کارکتر بازی باشه. نمیتونستم بگن که اوکی من مثلا یه محیط همجوری طراحی میکنم همونجا ول میکنم حالا هر کی خواست توش بازی کنه. نه، برای این کار سازنده ها رفتن سراغ یه کتابی به نام The World Without Us، یعنی جهان بدون ما. توی این کتاب گفته شده که انسان چقدر داره تلاش میکنه که با طبیعت مبارزه کنه و اونو پس بزنه و خب اگه یک روزی انسان از این کار دست بکشه، طبیعت با سرعت خیلی زیادی هر چی که مال اونه رو پس میگیره. مثلا در مورد نیویورک توضیح میده، میگه که آقا توی نیویورک هر روز باید از داخل سیستم مترو آب به بیرون بکشن و اگه این کارو نکنن کل شهر نیویورک میره زیر آب و خب اگه این اتفاق بیفته آب میاد توی شهر، کل ساختمون‌ها فرسوده میشن و میریزن و خب وسط خیابون هم درخت و گل و گیاه و اینا سبز میشه. از اونور خب به هر حال توی این محیط حیوانات زیادی دارن زندگی میکنن دیگه و از اونها هم نباید غافل شد. برای همین مثلا توی بازی ما حیوانات خیلی زیادی رو میبینیم، مثل زرافه، مثل میمون، اینا یه سری از حیواناتی هستن که خب تونستن که اونجا با اون محیط تطبیق پیدا بکنن و رشد پیدا بکنن. یه سری هم حیواناتی هستن که تونستن از باقه وحش ها فرار بکنن، مثلا زرافه. بعد از اوتبریک اینا از باقه وحش فرار میکنن و خب توی شهرها و اینا شروع میکنن به زندگی کردن. همه این جزئیات در واقع برای اینه که بتونم به خوبی حس یک محیط آخرالزمانی رو به پلیر منتقل کنم. محیطی که توسط در واقع طبیعت پس گرفته شده و محیطی که هنوز توش زندگی در جریانه و برای این زندگی هم باید جنگید و زنده موند. در مورد انتخاب کاراکترم خب دیگه نگم واسهتون، خیلی وسواس داشتن برای این کار، یعنی وسواسشون واقعا تحسین برانگیز بود. در مورد انتخاب بازیگر یه صحنه هست که الی و جول برای اولین باره که دارن در مورد سارات که همون دختر جول باشه صحبت میکنن. خب هر دو کاراکتر اینجا یه سری احساسات قرقاتی دارن، مثلا عصبانیان همراه با همدردی، ناراحتی و اینا، همه این احساسات با هم قاطیه. خب این سکانس جز سکانسایه که خیلی سخت اجراش دیگه، واسه همین بازیگرایی که می آوردن برای اجرای در واقع برای بازی، برای آدیشنشون، این سکانس رو اینا باید اجرا می‌کردن و بعد خب بین اینها انتخاب می‌کردن که کدومشون خوبه و کدومشون خوب نیست و اینا. توی این بازی از فناوری موشن کپچر استفاده شده. موشن کپچر چیه؟ موشن کپچر یک فناوریه که یک بازیگری توی یک محیط بسته‌ای داره عین فیلم بازی میکنه، یعنی عین فیلم‌های معمولی داره بازی میکنه، ولی با این تفاوت که یک مشت سنسور و اینا بهش وصله و در واقع با دوربین‌های خیلی خاص دارن ازشون در حین بازی فیلم برداری میکنن. بعد این فیلم‌ها که گرفته میشه، این فیلم‌ها رو میبرن توی محیط‌های نرم افزاری، یه سری تغییرات روش اعمال میکنن و بعدش میبرن توی محیط بازی. خب پس فناوری موشن کپچر اینه و خیلی توی خیلی از بازی ها در واقع از این فناوری دارن استفاده میکنن. البته خیلی کلی گفتم و جزئیات زیاد داره ولی دیگه واردش نمیشم، ولی اگه علاقه دارید حتما یه سرچ بزنید تو اینترنت، قشنگ با جزئیاتش بهتون نشون میدن، فناوری خیلی جالبیه. یکی از نکات خیلی خوبی که میشه در مورد این بازی گفت، نکات خیلی جالبی که میشه گفت، صحنه فیلمبرداری مرگ سارا، در واقع به گفته بازیگرها یکی از مهمترین و البته رو اعصاب ترین صحنه بازی این صحنه است، صحنه مرگ سارا دختر جول. خب این صحنه خیلی دردناکه، پلیرهای خیلی زیادی هم اعتقاد دارن که این صحنه جز بهترین صحنه های بازی های ویدیویه. این صحنه جالبه که بدونید به راحتی ضبط نشده. از یه هفته قبل به بازیگرهای جول و سارا خبر دادن که آقا آماده بشید واسه این کار، ما قراره که این صحنه رو ضبط کنیم. خب این صحنه راحت نبوده، برای هم جول هم سارا بازیگرشون بعد ناراحت می‌شدن، گریه می‌کردن، خیلی احساساتی می‌شدن. بازیگر سارا خانم هانا هایس خب برای اینکه بتونه این صحنه رو اجرا کنه به گفته خودش به مرگ پدر بزرگش فکر می‌کرده، مرگی که خب خیلی روش تاثیر گذاشته و فکر کردن بهش همیشه باعث ناراحتیش میشده، واسه همین واسه اینکه بتونه این صحنه رو خیلی خوب اجرا کنه شروع کرده به فکر کردن به مرگ پدر بزرگش. از اونور بازیگر جول آقای تروی بیکر خب قبل از اجرای این صحنه میره دور از همه، جدا از همه، یه جای جدایی میشینه تنهایی و به هر چی اتفاق بد توی زندگیش فکر میکنه تا بتونه اون حس رو بگیره. وقتی خب تروی و هانا یعنی بازیگرای جول و سارا وارد سالن فیلم برداری میشن، اینقدر اوضاع احساسیشون بد بوده که همه عوامل فیلم برداری متوجه این قضیه میشن، واسه همین به محض اینکه این دوتا وارد سالن میشن همه ساکت میشن تا خب این احساساتشون از بین نره. این سکانس نزدیک به 8-9 بار فیلم برداری میشه. بار روانی، بار احساسی این سکانس اینقدر بالا بوده که آقای تروی، بازیگر نقش جول، بعضی وقتا بین سکانس ها میزده زیر گریه و خب همه صبر میکردن تا این بنده خدا یکم آروم بشه تا بتونن از اول فیلم برداری کنن. بعد از اینکه خب 8-9 بار ضبط کردن، کارگردان بازی میگه که آقا اوکیه، خیالتون راحت، ما صحنه مورد نظرمون رو گرفتیم و تموم شده رفت. آقای تروی و خانم هانام خب از خدا خواسته یه نفس عمیق میکشن و میرن. ولی خب بعد 2-3 هفته دوباره کارگردان بهشون اعلام میکنه که آقا پاشید بیاید و دوباره باید این صحنه رو ضبط کنیم. مطمئنن هر دوتا این آدم ها از شنیدن این خبر خب ناراحت میشن، ولی چاره دیگه ای نداشتن. دوباره به اتاق ضبط میرن و این بار بعد 4 بار ضبط موفق میشن که این سکانس تاریخی رو خلق کنن.
Oh no. Sarah. Move your hands, babe. I know, baby, I know. Listen to me, I know this hurts. You're gonna be okay, baby. Stay with me. I'm gonna pick you up. I know, baby, I know it hurts. Come on, baby, please. I know, baby, I know. Sarah. Baby. Don't do this to me, baby. Don't do this to me, baby. Come on.
در مورد موسیقی متن بازی هم خب اینا یه سری آهنگ مینیمال میخواستن. اینا هر آهنگی خب میرسید دستشون مینداختن توی یه فولدر. بعد یه روز اومدن این فولدر رو نگاه کردن، دیدن آقا خیلی از این آهنگ ها واسه کسیه به نام گوستاو سانتا اولالا. فکر کنم هم گوستاو اینش که اینجوری نوشته، حالا دیگه فامیلش چجوری تلفظ میگن، سانتا اولالا. خب حالا ما گوستاو میگیم. خب بعد گفتن که آره خیلی از این آهنگا برای این آقای گوستاوه. بعد یه روز گفتن خب آقا اصلا اینو بیایم دعوت کنیم، این بیاد واسه ما آهنگ بزنه دیگه، چرا این بنده خدا رو نیاریم پیش خودمون. و همین کارم میکنن و در واقع این بنده خدا رو دعوت میکنن، میارن پیش خودشون برای موسیقی متن بازی. توی یه صحنه از مستند Grounded Last of Us میبینیم، تو پرانتز باز بگم یک مستندی ساخته شده به نام Grounded Last of Us. این مستند پشت صحنه ساخت بازی Last of Us رو در واقع نشون میده. توی سایت های ایرانی خارجی اینا همه هست، میتونید راحت مستند رو ببینید. یه ساعت و 20 دقیقه اینا بیشتر نیستش. بد نیست، خوبه ببینید اگه این بازی به این بازی علاقه دارید. خلاصه توی یه صحنه از مستند، این مستند Grounded Last of Us، میبینیم که این آقای گوستاو روی همین صحنه کشته شدن سارا آهنگی رو درست میکنه و میذاره که باعث میشه یکی از کارگردانای بازی به اسم نیل درانکمن بغض بکنه، جوری که نزدیک بزنه زیر گریه. این آقای گوستاو یه فرد آرژانتینیه که خب اونجا بزرگ شده، ولی بعد از مدتی میره توی لیست سیاه دولت آرژانتین، دولتی که خب اون موقع دیکتاتوری و نظامی بوده. واسه چی میره تو لیست سیاهشون؟ واسه اینکه بنده خدا مثلا موهاش چون بلند بوده و گیتار میزده و ساز میزده و اینا، و خب چندین بار هم به همین دلایل افتاده بوده تو زندان. واسه همین دیگه نمیتونسته با این وضعیت زندگی کنه و مجبور میشه که بره به آمریکا و اونجا مهاجرت بکنه. این آقای گوستاو نمیتونه نوت آهنگ رو بخونه یا بنویسه. خیلی جالبه نه؟ آهنگساز باشی و نتونی از روی نوت کار بکنی. عوضش چی کار میکنه؟ آهنگ میزنه. اینقدر میزنه تا از نظر خودش به نوت درست برسه. اون وقت اون آهنگ رو ضبط میکنه. خب برای همچین فردی که همچین سیستمی داره نمیشه گفت که آقا داستان بازی اینه، برو آهنگشو بساز و بیا. خب نمیشه همچین کاری کرد. واسه همین این آقای گوستاو در طول مراحل ساخت بازی در کنار کارگردانان بوده و در کل مراحل خب هی آهنگ میساخته، با بازی مچ میکرده، اگه مچ نمیشده یکی دیگه میساخته، همینجور تا آخر. و واسه همینه که موسیقی متن بازی Last of Us هماهنگی خیلی خیلی زیادی با خود بازی، مراحل، فضا و داستان بازی داره. این آقای گوستاو تو کارش هم ایده خیلی زیاد میزده. مثلا چیکار میکرده؟ میومده از گیتارهای کوک نشده استفاده میکرده، گیتاری که مثلا سیم شل بوده و خب باعث میشده وقتی تو گیتار میزنی علاوه بر صدای خود گیتار یه نویزی هم تولید بشه، یا مثلا میومده آقا از لوله‌های پی وی سی استفاده می‌کرده به عنوان شیپور، یه صدای عجیب غریبی در میومده وقتی تو این لوله‌های پی وی سی در واقع فوت می‌کرده، یا مثلا از این گیتارهای دستساز می‌ساخته، مثلا با قوطی روغن نباتی و اینا. از این حرکات هم تو خود بازی هم کم نزده و واسه همین تونسته این ایده ها رو به خوبی پیاده سازی کنه و متناسب با خود بازی یک سری آهنگ ها، یک سری نوت ها و یک سری صداهای عجیب غریبی رو تولید بکنه. در مورد نور پردازی هم خب جزئیات خیلی بی‌نظیری پیاده سازی شد. گفتیم بازی توی آخر زمان اتفاق افتاده و حالا اگه بازی رو دیده باشید خیلی جاها برق نیست. خب واسه همین وقتی برق نباشه نور مصنوعی مثلا نور چراغ و اینا هم وجود نداره و خب واسه همین نور نقطه‌ای نمیتونستن استفاده کنن و مجبور بودن از نورهای پراکنده مثلا نور خورشید و اینا استفاده کنن. اگر بازی ساز باشید میدونید که اضافه کردن منبع نوری مثل خورشید به همین سادگی نیست. خب چون نور خورشید نور نقطه‌ای نیست، در یک جهت نورش پخش نمیشه، خب در همه جهات پخش میشه، واسه همین خیلی فرق میکنه با نورهای معمولی. بعد رو سایه‌هاش تمرکز کنن، به فاصله‌اش با نور خورشید، حالا یه جای باز هستی یه جای بسته هستی، آیا مثلا یه چجوری بگم یه شیشه‌ای مثلا بین تو و نور وجود داره، خب باز تأثیر میذاره روی نور. یعنی روی همه این جزئیات اینها در واقع کار کردن و پیاده سازیش کردن. تازه حتی روی نورهای مصنوعی مثلا نور چراغ قوه اینا دقیق بودن. مثلا شما توی بازی خب چراغ قوه دارید دیگه، خب نور چراغ قوه‌تون وقتی میندازی روی یک دیوار قرمز رنگی، انعکاس اون نور هم یه جورای رنگ قرمز رو داره و خب مسلما قرار نیست رنگ سفید چراغ قوه باشه. اینا حتی در این حد به جزئیات بازی دقت کردن توی به خصوص نور پردازیش. در مورد هوش مصنوعی هم خب هوش مصنوعی بازی به خوبی پیاده سازی شده بود. در مورد الی یه سری ایده ها وجود داشت در مورد هوش مصنوعیش که چجوری پیاده سازی بشه. آخرش تصمیم گرفتن که هوش مصنوعی الی جوری باشه که همیشه این الی نزدیک جول باشه و از کنارش تکون نخوره. در مورد دشمناش هم خب اگه انسان بودن هوش مصنوعی جوری پیاده سازی شده بود که کاراکترها از هر چی داشتن استفاده میکردن برای مبارزه. اگه اسلحه داشتن که خب اسلحه، اگه تیرشون تموم میشد یا مثلا اسلحه نداشتن با آجر و چماق و اینا، اگه نداشتن با دست خالی. خلاصه هوش مصنوعی بازی خیلی خوب پیاده سازی شده بود، دشمناتون خیلی خوب میتونستن کاور کنن، زامبیا خیلی خوب عکس العمل نشون میدادن نسبت به شما، حالا یا صداهایی که بود. و در آخر چیزی که باعث شد تمام این جزئیات با دقت تمام کنار هم بیاد و به خوب اجرا بشه، انجین بازی یا موتور بازی بود. انجین بازی نرم افزاریه که تمام این جزئیات، یعنی نورپردازی، صدا، بازی، همه اینها اونجا سر هم میشه و ورژن نهایی بازی توسط اون انجین یا توسط اون موتور ساخته میشه. انجین این بازی ساخته خود ناتی داگه، یعنی در واقع از انجین استفاده کردن که اون زمان برای آنچارتد هم ازش استفاده میکردن. اومدن اون انجین آنچارتد رو برداشتن، بهترش کردن، بهبودش دادن و بعد از اون انجین استفاده کردن برای لست آف آس. این انجین اون موقع اینقدر قوی بود که باعث شد تمام این عوامل، تمام این جزئیات بدون هیچ گونه مشکلی کنار هم بشینن و بدون هیچ گونه افت فریمی، بدون هیچ مشکلی شاهکاری رو به نام Last of Us به وجود بیارن. این هم اپیزود 17 همه پادکست بازی باز بود با داستان بازی The Last of Us. امیدوارم خوشتون اومده باشه. دیگه توضیحات پادکست رو خدمتون ارائه میدم. شما پادکست بازی باز رو میتونید روی همه اپلیکیشن های ایرانی و خارجی پادکست گوش بدید. لینک هاش هست توی شبکه‌های اجتماعیمون، توی وبسایتمون لینک هاش رو گذاشتیم. شبکه‌های اجتماعیمون رو به شدت پیشنهاد میکنم دنبال کنید. اونجا اخبار بازی‌ها، توضیحات بازی‌ها، توضیحات پادکست، والپیپر ها، موسیقی متن، همه چی بازی ها رو من توی شبکه‌های اجتماعیمون میذارم. توییتر داریم، اینستاگرام داریم، تلگرام داریم، هم پیدا کردنش هم کاری نداره، توی همش انگلیسی سرچ کنید بازی باز پادکست میاره واسهتون، ادساین بازی باز پادکست. وبسایتمون هم هست بازی باز پادکست .ir، لینک ها رو اونجا هم میتونید پیدا کنید، اپیزودها رو هم اونجا میتونید پیدا بکنید. اگر پادکست ما رو دوست دارید ممنون میشم که از ما حمایت مالی بکنید، لینک صفحه هامی باشمون توی توضیحات هر اپیزود هست. ممنون میشم اگر دوست داشتید ما رو از ما حمایت مالی بکنید. نظرات، انتقادات، پیشنهادات فراموش نشه. من همین اپیزود 17 یعنی همین لست آف آس رو با پیشنهادات شما ساختم، چون خیلی درخواست زیاد بود که در مورد لست آف آس صحبت کنم، برای همین این اپیزود رو اختصاص دادم به درخواست شما. شما هم دریغ نکنید، حتما اگر نظری، انتقادی، پیشنهادی دارید حتما به من بگید توی شبکه‌های اجتماعیمون. ایمیل هم میتونید بزنید، ایمیل اون بازی باز پادکست @gmail. نکته خاص دیگه هم نیستش، امیدوارم که از این اپیزود خوشتون اومده باشه. تا اپیزود بعدی و یک بازی دیگه، خیلی مخلصم.